در محضر جناب آقای دکتر حداد عادل. امشب برنامه رو ادامه خواهیم داد. آقای دکتر حداد عادل هم نیاز معرفی ندارن، سابقه ایشون رو و مسیر رو که در طی این 3-4-5 ساله طی کردن خیلی خوب شما میدونید. امیدوارم که در گفتگوی که امشب در محضر مبارک ایشون داریم ظرفیت های تازه از انقلاب و امکان آشنایی بیشتری با مسیر، آرمان‌ها، رهبران انقلاب، دیدگاه‌هاشون و ماننده این پیدا بکنیم. نحوه روایت تاریخ انقلاب بالاخره یه موضوع اساسی است. الان داشتم تو این دقایق خدمت جناب آقای دکتر عرض می‌کردم، شاید کمتر به این نکته توی نحوه روایت فکر شده. شیوه شناسی، روش شناسی دقیقی شاید صورت نگرفته. فراز و فرود داره روایت تاریخ انقلاب. آقای دکتر به دلیل سبقه جدی فرهنگی که دارن مطمئنم تو این موضوع هم میتونن ما کمک بکنن. خیلی خوش آمدید آقای دکتر، خوشحالم از زیارت دوباره شما در این برنامه. خیلی ممنون. نصف شب هم هست به وقتی میدونم تو خستگی شما. بله، خدا خیرتون بده که میان. چند سالتون الان دیگه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من متولد 19 اردیبهشت 1324 هم.
24 الان 90 میشه 60 و...
یعنی این اردیبهشت آینده من 67 سالم تمام میشه.
جسد الودینا براتون میگیرن خونه بده. اینا زیاد خیلی اهل این چیزا نیستیم مثل منی.
بچه‌ام مثلا ممکنه یه چیزی برای من بخرن، اما جشن به اون معنا که فوت کنیم و نمیدونم کیفیت کنن
یا مثلا با یه اتفاقی شما رو شگفت زده بکنن نصف شب که میرن خونه مثلا نمیدونم.
اینم تو این 3-4 سال اخیر این کارا رو میکنن.
باب شده یه ذره.
آره دیگه از وقتی روز مادر وضع شده آره اینم جبران میکنن. بله آره. هر حال میشه 67 سالمون تمام میشه.
ان شاء الله که سلامت باشید. مبارک کنه بر شما و درها و صداها. سرحال سلامت.
تشکر.
ان شاء الله حضور داشته باشید. با این ترتیب 33 سال اگه برگردیم عقب شما 33-4 سالتون بوده اون زمان.
نه 33-4 سال.
خب پس من در واقع با یک انقلابی استخون خورد کرده. زندانی ها که نبودیم بودیم اونجا. خب پس همه اینا هست با هم. اولین نشانه های آشنایی شما با انقلاب مال کجاست یا به چه دلیلی؟ مثلا این که مقلد حضرت امامی یا آشناییتون با شهید مطهری؟
بله حالا عرض میکنم
خدمت. بسم الله مانه.
من در یک خانواده متولد شدم و بزرگ شدم که به مسائل سیاسی بی علاقه نبودند. مثلا 60 و چند سال پیش پدرم هر شب روزنامه می خرید، تو خونه ما روزنامه بود و من از سال 1329 یعنی وقتی خودم 5 ساله بودم روزنامه میخوندم.
کی میتونستیم بخونیم بنویسیم؟
همون
تو همون حوالی
2 ماه بعد از اینکه مدرسه رفتم.
5 ساله دکتر؟
بله زودتر رفتم.
زودتر رفتیم پس.
بله اون موقع کلاس تهیه و کودکستان اینا نبود، منو بردن به زور به مدرسه سپردن و گفتن که برای اینکه تو کوچه ویلون نباشه این بیاد سر کلاس.
یعنی آدم علاقمندی خیلی شاید اون زمان نبودین. آدم یعنی کودک شر و شوری بودین.
نه
فهمید تو کوچه نرم.
بله خب برای اینکه همین
خیلی
آره محفوظ بمونم به اصطلاح از نظر اخلاقی. انقدرم کوچیک بودم که بچه های هم کلاس هم منو بغل کردن گذاشتن تو تاخچه.
از همه بچه های کلاس کوچیک تر بودی؟
بله دیگه.
ولی کوتاه قد و اینا که نیستی؟
نه اون موقع
سن و اینا.
آره. و معلمم به ما درس نمیداد اصلا، یعنی از من نمیپرسید. منو توفیلی تصور کرده بود که باید سر کلاس بشینم که حالا تو مدرسه باشم. مثلا ماهی 4 تومن شهریه میدادیم.
خیلی بوده؟
آره.
نه 4 تومن آقای دکتر. آره. ماهی 4 تومن. آره. مثلا 60 و چند سال پیش.
بله 1129. بله 60 و
حالا من فکر کنم زیاد بوده ولی شما فکر میکنید زیاد نبوده باشه. آره. تصمیم رأی شما.
آره اون وقت من همطوری که گوش میکردم یاد گرفته بودم و روزنامه میخوندم و داستان داره، حالا نمیخوایم راجع به اون چیزا صحبت کنیم. و از این طریق خودم در جریان اخبار بودم، رادیو گوش میکردم، بزرگترها که صحبت میکردن میشستم گوش میدادم.
مگه رادیو برای شما حرام نبود؟
رادیو نه، اخبارش گوش میکردیم. آره.
چرا تلویزیون که قبل انقلاب ما خانواده مذهبی ها؟
بله، ما تا قبل از انقلاب هم که رادیو داشتیم به برنامه خاصی گوش میکردیم. آره. و بعد مثلا میتینگ های زمان مصدق رو من خودم از رادیو گوش میکردم و رجال اون دوره رو میشناختم، حتی مصدق رو خودم دیده بودم. بله، این
که رفت آمد تو خیابونی جایی؟
بله، از جلوی منزل ما. آها. رد شد، چون منزل ما در خیابون ری بود، بر خیابون.
خب.
بین میدون قیام فعلی و میدون شوش، یعنی اونجایی که بهش میگن گارد ماشین. یعنی روبروی یه خود پایین تر از ایستگاه ماشین دودی.
خب.
جایی که حالا نزدیک خیابونی که حالا شده خیابون شهید حداد عادل،
برادر
به نام برادرم. و ما بچه بودیم، همش اومدیم جلوی در خونه رو سکو میشستیم. وقت تمام رفت آمدهای سیاسی اونجا بود. مثلا جنازه رضا شاه رو که آوردن بردن که حضرت عبدالعظیم دفن کنن، من 4 سالم بود، ولی قشنگ اون منظره تو ذهنم هست. هر حال سیاسی بودیم. مثلا آیت الله کاشانی پیشا پیش جمعیت روز عید فطر میرفت که نماز عید فطر رو خونه، من ایشون رو دیده بودم. مصدق در سالگرد 30 تیر، یعنی درست 28 روز قبل از سقوط، رفت به ابن باب وی در اولین سال واقعی 30 تیر. من تو کوچه بازی میکردم تو پیاده رو، یهو دیدم مصدق عجله چشم من رد شد. بله، شب رادیو گفت که مثلا امروز رادیو. اینجور حساس بودیم. و 28 مرداد رو به خوبی یادمه. و اون ضربه‌ای که به روح همه خورد با کودتای 28 مرداد قشنگ یادمه. و در دبستان بحثای ما با همکلاسیامون سهول این حرفا بود دیگه. دبیرستانم که اومدیم اخبار سیاسی رو تعقیب می‌کردیم، مثلا قبلش فرمانداری نظامی کیا تیربارون شدن، کیا زندانی شدن، نمیدونم بختیار چی کار کرد، تیمور بختیار، و بعد مثلا خسرو روزبه دستگیر شد. ما اون موقع سال اول دبیرستان بودیم، 1336. و تمام اینا رو من تو خاطرات خودم دارم. و که نخست وزیر شد و اطلاعیه های در واقع جبهه ملی و نهضت مقاومت ملی بعد کودتای 28 مرداد و اینا، هرچی مثلا تو کوچه دستمون میرسید این طرف اون طرف دنبال میکردیم. و تا اینکه سال 41 امام در مهر ماه 41 در مقابل اون تصمیم مربوط به انجمنهای ایالتی و ولایتی موضع گرفت امام، و یک پدیده تازه‌ای در عالم سیاست پیدا شد که از لون دیگری بود، از یه رنگ دیگری بود. خصوصیات نهضت امام این بود که یک روحانی این بار رهبری مبارزه با دستگاه رو به عهده گرفته بود، و این روحانی در بالاترین سطح مقامات روحانی بود، یعنی یک مرجع تقلید بود، و بالاترین سطح دستگاه رو هم که خود شاه باشه مخاطب قرار داده بود. و چنین اتفاقی سابقه نداشت. یعنی
چرا اینکه رهبر روحانی مثلا یه حرکت جنبشی و اعتراضی داشته باشه که داریم؟
نه، به این صورت.
بله.
که مثلا ببینید
تمام مختصات فهمیدید،
میرزای شیرازی احسن. میرزای شیرازی به عنوان یه مرجع وارد مبارزه شده بود، ولی میرزای شیرازی ناصرالدین شاه رو مستقیم نشانه نگرفته بود و او در واقع میرزا شیرازی خواسته مشخصی داشت، اما امام
بله
خیلی آشکار همزمان هم استبداد داخلی هم استعمار خارجی رو هر دو رو نشانه گرفته بود. البته این یه چند ماه طول کشید تا به اوج خودش رسید و این داستان طول کشید و تا شد ششم بهمن سال 41 و سفر شاه به قم و اون اهانت ها و حرفایی که شاه میزد و ما هم من در اون موقع دانش آموز سال آخر دبیرستان بودم و آره یک شعری هم همون زمان گفته بودم که این هست جزء شعرهای من. معلم ادبیاتی داشتیم به ما یه موضوع انشا داده بود، گفته بود پرواز در آسمان خیال.
چه عنوان مدر، چه موضوع مدرنی.
بله ما رشتمونم ریاضی بود،
برای شما که دیگه خیلی پیچیده.
بله
اما خب شما که
بله به ما گفته بود پرواز در آسمان خیال. من یک شعری گفتم و گفت یا انشا تو بخون. من رفتم همین شعر رو خوندم، گفت حالا انشا تو بخون. گفتم همین این انشا من هم شعره، حالا یکی دو بیت از اولش رو بخونم و آخرش رو.
خب
شعر این بود که خفته بودم دوش و تا گردن به بستر داشتم،
پدوه حسابی تا اینجا.
آره پای در کرسی و زیر روی بالشی سر داشتم. خواب می دیدم به صد نازندران خوش جایگاه، دیده و رویای شیرینی چه شکر داشتم. بعد وقت شروع کرده بودم از مملکت تعریف کردن، مملکت سر تا به سر آباد بود از چشم من.
آره. تون خیال.
آره آره تمام چیزایی که خلاف وضع مملکت بود همه رو گفته بودم. بعد گفته بودم که ناگهان زان خواب نوشین دیدگان برداشتم، غیر تاریکی ندیدم هرچه چشم انداختم، ظلمتی تعبیر آن خواب منور داشتم. بسته استعمار تا بر پای ما زنجیر خیش، خواب باید دید هر فکری که در سر داشتم. آره این مثلا حوالی
17 سالگی تونه.
بله 17 سال.
17 سالگی تونه.
آره این حوالی بهمن 41. بعد دیگه اعلامیه های امام و اون اعلامیه معروف امام که من از همکنون سینه خود را برای سرنیزه سربازهای شما آماده کرده ام، اون اعلامیه مال همون ایام تا شد دوم فروردین 1342 و داستان فیضیه خب خیلی همه رو به هم ریخت و دو ماه و نیم بعد تقریبا سه ماه بعد خرداد 42 رسید که تقریبا مقارن با محرم بود که با محرم 42 یک وضع دیگری در کشور پیش اومد و دیگه از شب هفتم هشتم محرم و آز و گویندگانی که در مساجد و منابر بودن برنامه‌شون رو امام تنظیم کرده بود، کلید زدن به قول معروف مخالفت با شاه و اسرائیل و اینا رو. و از حوادثی که من درش حضور داشتم و خیلی برام مهمه، شرکت در راهپیمایی و تظاهرات روز عاشورای سال 42، یعنی دو روز قبل از 15 خرداد.
کجا؟ تهران؟
بله. اینم حالا بد نیست که گفته بشه، در سالهای قبل از انقلاب به خصوص در سالهای قبل از خرداد 42 دستجات سینه زنی در روز تاسوعا و عاشورا هر کدوم از یک جای در می اومدن یه مسیری رو طی می کردن به یه مقصدی هم می رفتن. یه تعداد زیادشون هم می رفتن بازار، چون در گرما محفوظ بودن در سرما محفوظ بودن در کاروانسراهای بازارم نهار میدادن بهشون و بازار محل این عزاداری ها بود. ما هم خب اهل همین معانی بودیم دیگه، تمام منزلمون روزه بود، مسجد محلمون، دستیات سین زنی، اینا رو همه رو ما در جریان بودیم، یعنی اهل این معانی بودیم، اهل این کارا بودیم. اون سال گفتن که دستجات سین زنی و هیئت‌ها همه بیان به میدان قیام فعلی، میدان شاه، مسجد حاجب الفتح، مسجد هنوز هست، از اون مسجد حرکت کنن. این مسجدم در طول دهه محرم برنامه داشت تا قبل از عاشورا و هر روز مداحان و مرثیه خانها و گویندگان حرفای انقلابی می زدند و شعرهای انقلابی می خوندند. مثلا شعرهای مرحوم خوشدل رو من خودم یادمه، ما اون موقع امتحان نهایی می دادیم.
بله.
و مثلا عصری بعد از امتحان نهایی سر راه منزلمون که هم محله بود می رفتیم پای روزه، من قشنگ یادمه که مثلا خوشدل این شعر رو می خوند که به خطاب به شاه: تو کجا اسلام را دادی پناه ای بی پناه. نه این که ما گفتن شاهنشاه اسلام پناه، آره، حالا یا خودش میخوند یا شعر خوشدل رو میخوندن. توی همچین فضایی که روز به روز، ساعت به ساعت التهاب مردم با نزدیک شدن تاسوعا عاشورا بیشتر میشد، صبح عاشورا تمام دستجات سینه زنی مردم آمدن اونجا و دیگه کسی هم بیرق و پرچم مخصوص خودش رو نیاورد. این جمعیت از اونجا حرکت کرد. بعد از اون میتینگ ها و تظاهرات سال 32، 10 سال بود که زیر فشار ساواک و سلطه آمریکا و ضربه‌ای که کودتا به ملت زده بود، تظاهراتی به اون شکل صورت نگرفته بود. چرا؟ یه بار میتینگ جبهه ملی در جلالیه بود سال 39 که دکتر سنجابی و داروش فروهر و اینا اونجا سخنرانی کردن، زمان امینی، که اونم ما از مدرسه در رفتیم خودمون رسوندیم به جلالیه پای اون میتینگ. اون بزرگترین جمعیت بود، ولی اون جمعیت هم در برابر این جمعیت روز عاشورا اندک بود. یک جمعیتی بنده تصور میکنم حدود 100,000 نفر، بله، حدود 100,000 نفر در تهران سال 42 که مثلا به زحمت 2,000,000 جمعیت داشت.
خیلی بازم.
بله بله. این که من میگم 100,000 نفر، این یه تخمین به اصطلاح نزدیک به واقعه. جمع شدن، یعنی همه، هر مسجدی گفته بودن فرد و صبح بیاید اونجا. بنده در این تظاهرات بودم. از تقریبا 8 صبح ما راه افتادیم، حدود 2 بعد از ظهر رسیدیم جلوی دانشگاه. من دیگه مثلا تا حدود 4 بعد از ظهر اونطورا با این جمعیت بودم و شعارهایی که مثلا داده می شد، یکی از شعارهایی که همون زمان داده می شد یادمه که همین نهضت ما حسینیه، رهبر ما خمینیه، این در اون زمان داده شد.
مطمئنی؟
بله، بله.
این شعار یعنی منشأش اونجاها؟
بله، یعنی روز عاشورای سال 42
نهضت،
بله، بله،
استفاده می شد. بله. با رهبر.
بله بله بله، نهضت ما حسینی، رهبر ما خمینی. اون موقع به امام امام که نمی گفتن، آیت الله عظما می گفتن و بعد رهبر نهضت اسلامی. حالا مثلا اینو گفتید رهبر، من باز یک بیت شعر راجع به امام گفتم، اینم بد نیست بشنوید.
مال همون سال،
مال چند ماه بعدشه. خب. که یک عمویی داشت مادر من که تاجر بازار بود، کاغذ فروش بود و رساله امامو او چاپ میکرد.
یواشکی.
نه بعد از اینکه امامو آزاد کردن بعد از 15 خرداد،
خب
او رساله امامو گرفته بود و تو روزنامه هم اعلام میکرد که رساله
بر رساله مقطعی اشکالی نداشته رساله امام.
ببینید در اون مدتی که امام زندانی بود که کسی اصلا جرئت نمیکرد اسم امامو ببره. بعد از اینکه امام آزاد شد، خب قرار شد برن قوم مثلا کار مرجعیتشون رو بکنن، پس رساله شون هم باید چاپ بشه دیگه. البته بعدن همون عموی مادر من حاج حسین آقای مصدقی رو گرفتن، مدت ها تو قزلقله زندانی بود و اندکی بعد از اون زندان هم در اثر فشارها از دنیا رفت اون مرد. بعد اون وقت ایشون موقعی که امام زندانی بود عکس امام رو گذاشته بود روی بخاری خونشون سر تاقچه، عکس امام. من یه بار رفتم منزل ایشون، همون سال اول دانشکده بودم دیگه، پای عکس امام قلمو در بردم، این شعر رو همونجا گفتم و نوشتم که سلام ما به تو ای پیشوای زندانی، تویی که رهبر آزادگان ایرانی. آره این شعر که تا الان هیچ جا نخوندم و نگفتم و نوشتم، آره پای اون عکس من نوشته بودم. به هر حال یعنی رهبر به امام میگه.
آره این اطلاق
بود. شعارهای اون روز که این بود که نهضت ما حسینیه، رهبر ما خمینیه. یک شعار دیگه هم یادمه و اون که مردم شعار میدادن اسرائیل رسوا شد، یعنی نهضت ضد اسرائیلی بود از همون سال 42 و ضد آمریکایی، ضد انگلیسی و ضد اجنبی و حسینی بودن و عاشورایی بودن.
به جهت اون چیزی است که حضرت امام رحمت الله علیه تبیین کرده بودند یا مثلا دیدگاه های گروه هایی
نه امام تو اطلاعیه ها، بله تا اون موقع امام شاید 10-15 تا اطلاعیه داده بودند دیگه، از مهر 41 تا مثلا خرداد 42 و اتفاقای زیادی افتاده بود که حالا من نمیخوام جزئیاتش بگم. دو روز بعد از اون 15 خرداد اتفاق افتاد که امام رو گرفتن و 15 خرداد من و یه دوستی با هم از امتحان نهایی برمیگشتیم، مثلا 8 صبح رفتیم امتحان دادیم، 10 برقامون رو دادیم و حدود 10:30 رسیدیم جلوی بازار، یعنی سر چهارراه تقاطع خیابون سیروس اون زمان و خیابون بوزرجمهری که میرفت طرف بازار. یک وقت دیدیم که شهر در آتشه و طوفانه و جمعیت ها دارن میان و به پهنای خیابون در واقع مامورای انتظامی با سلاح در دست رو به مردم هن. و ما خودمون دیدیم که مثلا کسانی که مسلسل رو دوششون بود مردم به رگبار میبستن و فلان اینا، این جمعیت رو اومدیم تو همون میدون شاه سابق که حالا میدون قیامه، دیدیم اونجا مثلا این کیوس که راهنمایی واژگون شده، مردم به جای میدان شاه نوشتن میدان خمینی فلان اینا، تا عصری تا شبی که همینطور تیراندازی بود و 15 خرداد خلاصه اتفاق افتاد. یک هفته هم امتحانات نهایی تعطیل شد، بعد از اون دو مرتبه ما دو تا امتحانمون مونده بود دادیم و مهر اون سال من رفتم دانشگاه. یعنی قدم گذاشتن ما از دبیرستان به صحنه دانشگاه و به یه معنا تولد اجتماعی سیاسی ما به عنوان، یعنی بنده و همسن و سالای من به عنوان یک جوان 18 ساله، درست مقارن شد با آغاز نهضت امام. پس با یه همچین سابقه ای ما از 42 تا 57 15 سال منتظر امام بودیم. حالا درست که امام سال 43 تبعید شد زندان و جمشیدیه و بعد بازگشت به قم و اینا، توی این مدت دل ما پیش امام بود و در این فاصله دیگه کارهای زیادی داشتیم تو دانشگاه و ساواک و پرونده و بالاخره
چند بار دستگیر شدیم؟
احضار به ساواک زیاد شدم، پرونده زیاد مفصلی دارم
دیدین پرونده‌تون خودتون؟
بله.
یعنی موندگار بوده بعد پیروز انقلاب رو دیدین؟
بله، یعنی یه نسخهش چند سال پیش از دست مردم به دستم رسید تو شیراز، چونان شیراز
بله
فوق لیسانس میخوندن، مردم ریخته بودن ساواک شیراز، پرونده ها رو در برده بودن و یکی از کسایی که پرونده من پلوش بود اینو آورد به من داد. من البته یک کپی بر خودم گرفتم، نسخه رو برگردوندم به مرکز اسناد، اصل نسخه رو.
چقدر زندان بودی؟
من 66 روز
مجموعاً
یک بار.
یک بار
بله. در قزلقله بودم، قبلش مثلا ببرن صبح تا شب همینطوری بنویسیم و هی تهدید و فلان و 3-4 بارم از دانشگاه اخراج شدم موقعی که معلم دانشگاه.
4 بار اخراج شدیم. آره. بعد دوباره میرفتیم تو.
آره. دو مرتبه یه مثلا 6 ماه سالی باز دو مرتبه مثلا یه موافقت میکنن دیگه. تقریبا 3 بار از دانشگاه شیراز و دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه ملی اخراج شدم و به هر حال با این فضا همراه بودم و دیگه خدمت آقای مطهری و تا سال 56 که شهادت حاج آقا مصطفی اتفاق افتاد و قضیه به اصطلاح اون مقاله اهانت‌آمیز نسبت به امام و روز 17 دی در روزنامه اطلاعات و بعد وقایع 19 دی قم و دیگه کلید خورد این ماجراهای انقلاب و حوادث انقلاب پشت سر هم. ما مثل بقیه مردم تو دانشگاه بودم و در دانشگاه هم جزو شورای همبستگی دانشگاهیان با مردم بودم در دانشگاه صنعتی شریف، تو معلم صنعتی شریف بودم.
چی درس میدادین؟
من چون بعد از فوق لیسانس فیزیک رفته بودم رشته فلسفه و علوم اجتماعی و اینا، اونجا در یه مرکزی به نام مرکز تعلیمات عمومی که علوم انسانی عرضه میکرد به دانشجویان صنعتی شریف، من اونجا درس میدادم و عملا هم مدیریت اون مرکز رو به عهده داشتم.
فیزیک؟
نه، درسایی که میدادم فلسفه علم بود، تاریخ علم بود، تاریخ فلسفه بود و فلسفه غرب بود.
شما اختر فیزیک و اینا درس ندیدین؟
چرا؟ اون رو اومال قبل از این دورانه که در فاصله که از شیراز آمدم تا برم صنعتی شریف تو دانشگاه شهید بهشتی فیزیک آسمان درس میدادم. آره، نجوم و اینجور چیزا و به اصطلاح استروفیزیکس، اختر فیزیک.
نه جالب، تنوع مطالعات و دانسته ها و تدریس و تحصیل شما، فلسفه، حالا ذوق ادبی سرشار که همچنان، فیزیک، ستاره شناسی،
حالا اون دیگه
ریاضی خونده، آدمی که ریاضی هم خونده. نه جالب نیست برای خودتون؟
بله، من مثلا به بعضی از این مهندسایی که بعدن در انقلاب مدیر کل شدن اینجور چیزا، مثلا یه بار رفتم تلفن همراه از خودم بگیرم توی همین وزارت ارتباطات و اینا، دیدم مدیر کلش گفتش که فلانی شما در سال 50 به ما الکتریسته درس میدادی و فیزیک اتمی درس میدادی در دانشکده مهندسی مربوط به اون دوران، که اتفاقا وسط هم کلاس هم من دستگیر کردم، یعنی وسط درس تموم نشده بود رفتیم یه
شب
ابین خوابیدیم و بعدم یه 65 روزم در قزلقله بودیم و اونم برای خودش دنیایی داشت که پیش زندانیایی که دیگران رفتن این زندان حساب نمیشه، ولی بالاخره یک نمکی تو آش زندگی ما بوده. علی حال دیگه تا امام از
پاریس
نجف رفتن به پاریس و کویت و پاریس و اون موقع من قمم درس میدادم.
چی تو حوزه؟
بله بله، سال 56 تاریخ فلسفه یونان درس میدادم.
تاریخ فلسفه یونان تو حوزه علمی قم؟ کدوم درسه؟
در مؤسسه در راه حق.
آها.
که آیت الله مصباح و آیت الله خرازی و آقای دکتر احمد احمدی اون مؤسسه رو اداره میکردن که همون مؤسسه است که حالا شده، یعنی ریشه و مبنای کار شد برای مؤسسه پژوهشی آموزشی امام خمینی که الان در قم هست زیر نظر آیت الله مصباح. من در سال 56 اونجا درس میدادم، اصلا هم از سال 47-48 با این مؤسسه همکاری داشتم، ارتباط داشتم و کارهای تهرانشون رو انجام میدادم، ویراستاری
انتشارات داشتن، جزوه‌ها و اشعار منتشر کردن
که اینا تهیه میکردن میفرستادن، من از نظر ادبی ویراستاری میکردم و مثلا کارهاش رو انجام میدادم و بعدم درس میدادم. خیلی از این آقایونی که حالا جزوه مدرسین حوزه علمیه هستن سال 56 و 57 در اون درس حضور داشتن و دیگه وقتی قمم میرفتم این اخبار مربوط به امام و پاریس و فلان همزمان وقتی دانشگاه سنتی شریف هم معلم بودم و جزو همین شورای همبستگی دانشگاهیان و اون سخنرانی که آقای مطهری کرده که رادیو میگذاره گاهی که میفرماید جان جانان قهرمان قهرمانان نور چشم ملت ایران، بعد در اون سخنرانی میگه که ما در احادیث خوانده بودیم که در آخر الزمان خورشید از مغرب طلوع میکنه، نمیدانستیم تعبیرش اینه که امام از پاریس این انقلاب رو رهبری میکنه و برمیگرده به وطن و اینا. اون سخنرانی رو بنده در واقع مدیریت میکردم و من آقای مطهری معرفی کردم، یک مثلا جمعیتی بوده 10,000 نفر تو دانشگاه بودن، دانشگاه سنتی شریف، و من ازشو خواهش کردم تشریف آوردن و بعد از سخنرانی هم چون صحبت از این بود که چماغدارا بریزن توی دانشگاه، فوری آقای مطهری رو نشوندم تو ماشین خودم و از یه در پشتی ایشون رو رسوندم به منزل.
بود ماشین
پژو بود.
آقای مطهری ماشین نداشتن؟
کی؟
آقای مطهری خودشون.
آقای مطهری اون روز با ماشین من اومده بود.
ولی ماشین داشت آقای مطهری؟
بله، آقای مطهری یه دونه بنز قدیمی داشت که راننده‌اش هم هنوز هست و هر وقت می‌بینیم بله احوال می‌پرسیم. بله
خیلی خوب، خیلی متشکرم.
خیلی طولانی شد.
نه نه، حالا جزئیات خوبی هم اشاره کردین. حالا خواهم پرسید که آقای دکتر حداد عادل اصلا با شهید مطهری چه جوری آشنا میشن و عضو شورای انقلاب میشن آقای دکتر حداد عادل تو همون جوانی توی
نه من عضو شورای انقلاب نبودم،
عضو شوراهای مشورتی شورای انقلاب اینا هیچ وقت نبودین؟
با آقای مطهری در ارتباط بودیم
به حسب این مراوده.
بله بله، ما در حاشیه بودیم دیگه، خب جوان بودیم به اندازه پیشکسوتهای مبارزم که زندان نرفته بودیم، مبارزه نکرده بودیم، حد خودمون رو میدونستیم، الان هم میدونیم.
الان مروری میکردیم خیلی سریع، مسئولیت های متعددی رو توی همه این 33 سال انقلاب بعد از انقلاب داشتن. پیشتر عرض کردم که خواهم پرسید از دکتر که با شهید مفتح چجوری آشنا شدن، چون بالاخره اساس
شهید مطهری،
شهید مطهری اصلاحی میکنه. بله بله، با شهید مطهری شما خیلی مأنوسین، یک کجا شروع میشه؟
ولی من از 13 سالگی با خوندن کتاب داستان راستان یه عشقی نسبت به آقای مطهری در دلم پیدا شد، یعنی حرفای آقای مطهری به دلم می نشست، خیلی خوب می فهمیدم، خیلی دوست داشتم نوشته های ایشون رو بخونم و پای صحبتش بنشینم.
پس اول به عنوان نویسنده باشون آشنا می شین؟
نمی شناختم ایشون رو دیگه، کتابشون رو خوندم. آره، من یه نوجوان 13 ساله کتاب داستان راستان رو خوندم.
خب بعد رفتین دنبال پیدا کردن این آدم یا نه؟
دبیرستان خودمون گاهی آقای مطهری هم به ما معرفی میکردن یا صحبت ایشون رو میکردن و اون زمان ایشون بیشتر با پاورقی هایی که به اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه طباطبایی نوشته بود نزد اهل فضل معروف بود و معلمای ما و استادای ما اشاره میکردند و کتابای ایشونو و ما آقای مطهری از دوره دبیرستان میشناختیم و پای صحبتش میرفتیم. مثلا یکی از قدیمترین خاطراتی که دارم از آقای مطهری مربوط به سال 41 که ایشون در دانشسرای عالی در شب سوم شعبان سخنرانی داشت. مهندس بازرگانم اون شب سخنرانی داشت.
یعنی این هر دو همزمان در یه مجلس؟
بله با هم.
با هم رفیق بودن این دوتا؟
بله بله بله، اختلاف مشرب سیاسی داشتن و اختلاف مشرب فلسفی.
خب حالا اختلاف مشرب فلسفیش با
یعنی آقای مطهری حسابی معترض بود به نوع تفکر مهندس بازرگان و در کتابای خودش قبل از انقلاب نوشته که این حرفا حرفای کسی که اصلا فلسفه نمیدونه و نمیدونم، خیلی تند نقد کرده آقای مطهری راه طی شده مهندس بازرگان رو.
خب پس اگر چون این تفاوتی با این اندازه وجود داشت چطورشون به عنوان خوشبختی معرفی میشن؟
بله آقای
شورای انقلاب معرفی میکنه دیگه.
بله آقای
مطهری،
آقای مطهری مهندس بازرگان رو مرد مؤمن متدین صادق مبارز میدونه.
قطعا این که شک تردیدی نیست.
بله در اون موقع بهترین فرد این بود، آقای مهندس بازرگان بود.
و با این نکته که در واقع هم امام و شاید مثلا شاید مطهری و دیگران
تحفظی داشتن
به شدت که روحانیون کار اجرایی نکنند، شاید این هم مثلا در اشتخالت
اصلا اون موقع روحانی نبود که شما تصور بکنید او بتونه نخست وزیر بشه. یعنی روحانی که مورد قبول امام و انقلابیون باشه
خوب.
و یک روز یک کار اجرایی بالاتر از سطح معلمی و اینا کرده باشه. یعنی به روحانیون کسی قبل از انقلاب میدون و مجال نمیداد.
مگه مهندس بازرگان؟ مگه او مثلا؟
نه چون میخوام بگم علت این که سراغ روحانیون نمیرفتن یکیش همین بود که امام از اول فکر میکردن حتی امکان روحانی نباشه نباشن. بهتره که بعدن از این نظر عدول کردن.
بله.
یکی دیگه این که اصلا روحانی نبود که تجربه کار مدیریتی داشت.
چرا شهید بهشتی با تجربه کار طولانی مثلا توی هامبورگ، تو خود اداره انقلاب توی ایران، تو هامبورگ
سال. حالا آقای بهشتی تقریبا یک استثناء بود و ایشون هم مسئولیت دولتی که نداشت.
بله خودش کدوم.
بله آقای بهشتی مدیریت خودش رو در جمع دوستان خودش به ظهور رسونده بود. ولی آقای بهشتی هم هیچ وقت کار دولتی نکرده بود.
برحال پس با مجموع این شرایط مهندس بازرگان تو اون مقطع بهترینند.
بله بهترین بود. آقای مطهری برگردیم حالا به
که چجوری شما آشنا میشین نزدیک.
آره شما ما رو به کوچه‌های فرعی میکشید.
آقای وقتی ترسم طولانی شه و نگاه همه به ساعت عذرخواهی میکنم.
لابد میخواید تا صبح مردم رو
انتخاب کنیم. مردم شما جفت لاریجانی هم به ما میگفتم تا صبح، گفتم نه یه ذره مونده تا صبح. حالا
بعد عرض کنم که سال 41 مثلا آقای مطهری ما دبیرستانی بودیم.
خب
ولی شنیدیم که مثلا امشب چه شب سوم شعبانه آقای مطهری برای انجمن اسلامی دانشجویان دانشسرای عالی سخنرانی داره. محل سخنرانیشون هم این زیر پل صدخندان بود، یه جایی بود که چند سال پیش هتل محل اقامت جنگ زده ها بود.
آ بله بله،
که بعدن حالا خراب کردن الان زمینه و افتاده تو دانشگاه خواجه نصیر.
آره.
اینجا یه هتلی بود که دانشسرای عالی آمده بود، اسمش هم بود هتل اینترکانتینانتال.
خب
آره وقت دانشسرای عالی که ساختمون اصلیش تو خیابون شهید مفتح همین به اصطلاح حدود طالقانی و مفتح بود، اینا جاشون تنگ بود، اومده بودن اینجا رو اجاره کرده بودن، یه زیرزمین بزرگ داشت، دانشجوها همه اینجا نشسته بودن، ما هم دبیرستانی اومدیم رفتیم پای سخنرانی آقای مطهری. از اون زمان ما هر وقت می‌شنیدیم آقای مطهری مسجدی دهه‌ای جایی سخنرانی داره میتونستیم میرفتیم،
آدم رو پیدا کرده بودیم.
بله و توی مکتب اسلام یا مجلات دیگه جای دیگه مقالاتی که ایشون داشت میخوندیم، کتابای کوچک و بزرگی هم که گاهی آقای مطهری در میورد میخوندیم. من اگه بخوام یه مثالی بزنم، من احساسم از اوایل جوانی این بود که موج رادیو یا گیرنده ذهن من با فرستنده آقای مطهری تنظیمه. یعنی من حس میکردم که میگیرم اون چیزایی که ایشون میگه، یعنی راحت تر از حرفای بقیه حرفای ایشونو میفهمیدم، حالا در حد خودم. و به همین جهت این ارتباط و این علاقه یک طرفه از جانب ما روز به روز بیشتر میشد.
اکی رفیق میشین، نزدیک میشین؟
آشنایی ما از همون دوران اوایل دانشجویی بود که ما به معرفی آقای مطهری پیش یکی از شاگردای معمم و روحانی و با استعداد ایشون شروع کردیم درسای فلسفه خوندن.
خب.
و گاهی هم مثلا خدمت خود ایشون میرسیدیم، حالا به عنوان یه مثلا جوان 18-19 ساله توی دانشگاه تهران که بودیم اون سالا خیلی خفقان بود و هیچ جوری اجازه نمیدادن که ما مثلا دعوتی بکنیم از آقای مطهری. من یادمه چون تو دانشگاه تهران همین کارهای اسلامی میکردم و در واقع متولی نمازخونه دانشکده علوم بودم من، در باز میکردیم و آره کتاب میفروختیم و کتاب میآوردیم و دانشجوی مذهبی دانشگاه رو میشناختیم. و یه روز رفتم پیش معاون دانشکده که یه آدمی هم بود که معروف بود که حالا مثلا بیدین هم نیست، متدینه. رفتم و خیلی مؤدبانه و اینا خواهش کردم که شما اجازه بفرمایید ما یک سخنران دعوت بکنیم، سخنران مذهبی. و گفت کیه؟ گفتم که آقایی به نام آقای مطهری، ایشون معمم استاد دانشکده الهیات. گفت برو بیرون، مگه اینجا مسجده؟ آره، یعنی اینجوری بود دانشگاه. حالا اینم بد نیست جوانا بدونن، یعنی هیچ اجازه این که مثلا
نزدیک بشیم به این معانیتون.
آره، روحانی مطهری میشناخت دیگه، چون اسمش شنیده بود. آقای مطهری هم زندان رفته بود توی 15 خرداد دیگه. گفت برو بیرون، مگه اینجا مسجده؟ آقای مطهری ما می‌خواستیم دانشگاه تهران بیاریم، نمی‌شد. تا من رفتم دانشگاه شیراز، اونجا محیطش فرق می‌کرد، یک قدری به قول امروزی‌ها لیبرال‌تر بود محیط دانشگاه شیراز، چون به سبک آمریکایی‌ها طراحی شده بود.
بعد و فضای مناسب‌تری بود برای کاری که می‌خواستی شما بکنی.
بعد ما تقریبا 5-6 ماه بعد از رفتن به شیراز، 4-5 ماه بعد رفتن شیراز، آقای مطهری رو خواهش کردیم اومد شیراز. و ایشون به دعوت ما، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز، یک سخنرانی کرد. فکر میکنم حالا اگه سال دوم بود، سال 46 ایشون آمد و این سخنرانی امدادهای غیبی در زندگی بشر، این کتاب نازوکی که هست، این اون سخنرانی است که ایشون در دانشگاه شیراز کرده به دعوت بنده که من آمدم. و اونم حالا داستان طولانی داره که بعد از نوار پیاده کردیم و آوردیم خدمت های مطهری و این چاپ شده. و ارتباطمون با آقای مطهری دیگه زیاد شده بود که هر بار من از شیراز میومدن میرفتم منزلشون دیدنشون. منزلشون تو خیابون دولت شهید کلاهدوز بود، منزل
یعنی بالا شهرنشین بوده ایشون.
ای نه به اون معنای منزل ساده و کوچیکی داشت که هنوزم اون منزل هست. منزل
کوچیکه. بازم بالا شهر بودی دیگه آقای دکتر؟
بالا شهر بگیم. بله.
به این سمت داشته. بله.
آقای مطهری هیچ وقت تظاهر به فقر نمی کرد و
میلی هم مثل این که نداشته که اون شکلیشون زندگی بکنن. و میلی هم نداشتند که خیلی هم در واقع سادگی تام و تمام زندگی
بکنن. نه، یه استاد دانشگاه بود دیگه. یه استاد دانشگاه بود، مختصر درآمدی هم از کتابای محل کتابای خودش داشت. یه زندگی متوسطی داشت آقای مطهری. خونه مجللی هم نداشت.
خودیاتشون رو هیچ وقت نشنیدیم راجع به شهید مطهری، یعنی بیشتر راجع به حالا همین دیدگاه‌ها اینا صحبت.
حالا از یه وقتی که 12 اردیبهشت سال روز شهادت ایشون، آره اون وقت مستقل راجع به ایشون.
خب ولی شما نزدیک میشین و رفاقتتون ادامه پیدا.
بله، من میومدم میرفتم و با ایشون ارتباط داشتیم تا دیگه من از شیراز آمدم تهران و تغییر رشته دادم و رفتم رشته علوم اجتماعی و کشیده شدن تو فضای علوم انسانی و علوم اسلامی و فلسفه و دیگه با آقای مطهری ارتباطمون بیشتر شد. و مثلا وقتی آقای مطهری این مقالات مربوط به حقوق اجتماعی زن در اسلام رو در مجله زن روز شروع کرد، من سال 45 یا 46 دانشجوی دوره فوق لیسانس دانشگاه شیراز بودم و معلم دانشگاه هم بودم در اون سالا، و من هر هفته مجله زن روز می‌خریدم فقط برای خوندن بحث‌های آقای مطهری. یعنی اینجور علقه و علاقه داشتم نسبت به ایشون و فکر ایشون. و بعد دیگه وقتی رفتم رشته فلسفه با ایشون درس شروع کردیم، یعنی درس شرح مبسوط منظومه، اول فلسفه تطبیقی بعدن شرح مبسوط منظومه، و ایشون هفته دو روزم عصرهای چهارشنبه و پنجشنبه در مدرسه مروی شفا درس میداد، شفای بوعلی، که من پای اون درسم میرفتم و دیگه ارتباطاتمون همطور روز به روز بیشتر شد، خانوادگی شد، ایشون منزل ما میومد، ما منزل ایشون میرفتیم، فرزندانشون، دخترها، پسرها، اینجور با هم دیگه نزدیک بودیم که دیگه انقلاب شد و اون اتفاق افتاد. و
دقیقا 21-22 بهمن کجا این آی دکتر؟
22 بهمن ما توی خیابون شریعتی بودیم و
یعنی اتفاقی که درش حاضر بودین دکتر چی بوده؟ تو همین یکی دو روز عرض میکنم.
بله، ببینید ما در انقلاب شبها همه خواهر و برادرها جمع میشدیم منزل پدرم. منزل پدر من تو خیابون شریعتی نزدیک حسینی ارشاد بود، تقریبا نزدیک به بر خیابون، و چون بیبرقی بود، توپ و تفنگ بود، حکومت نظامی بود، همه دور هم جمع می شدیم، هم رادیو گوش می کردیم، مثلا بی بی سی گوش می کردیم که اون موقع بله رایج بود،
الان هم قدر رایجه.
بله دیگه، حالا
به وچی ودی اون دار به وچی.
بله، اما تو اون موقع هم رگه های خودش رو داشت، ولی
آره، ولی باز به حال رادیو خبرهای مورد اعتماد تر رو برای انقلابی میداد.
بی بی سی قدری هم نون همون زمان رو میخوره
طبیعتاً.
آره،
بی بی سی کالای سابقه عجیب غریب آره. و نسبت ویژه با مردم ایران آره. داره آره. که
بله، به هر حال اونم خودش یه داستانی
بله.
داره
بله.
آره، مثلا نوارای امام گوش میکردیم، صحبت میکردیم، اخبار روز میگفتیم. روز 21 بهمن، اولا من بگم که تو اون ایامی که حکومت نظامی تمام شد، یعنی
21 تمام نشد،
نه، ازهاری جای خودشو به بختیار داد.
خب این خیلی قبل‌تر. خب
یه حکومت 36 روزه ای داشت بختیار. تو این ایام بختیار میخواست اینطور وانمود بکنه که من آزادی دادم دیگه، مردم آزادی میخواستین، اینم آزادی. روزنامه ها که تعطیل بود مرتب شروع شد و اینا، و تو اون ایام کار بنده این بود که روزی چند تا سخنرانی میکردم.
کجا؟
تو هر جایی که میشد، تو کارخونه سخنرانی میکردم، توی مدرسه سخنرانی میکردم، تو دانشکده سخنرانی میکردم، هر جایی که میخواست کار شروع بشه سخنرانی میکردم. مملکت در حال پوست انداختن بود، یعنی یه دوران برزخی بود بین حکومت شاه و دوران انقلاب، یعنی دیگه شاه در کشور وجود نداشت، انقلاب هم به پیروزی نرسیده بود، اما هرکی بود، کمونیستا اومد ریخته بودن تو مملکت، کنفدراسیونی ها همه با هواپیما در واقع خیلی تولید انبوه کرده بودن، هر کی هر جای دنیا بود به هوای اینکه زودتر این انقلابو به دست بگیره ریخته بودن تو آره. ایران حزب توده به سرعت مشغول بازسازی و سازماندهی و برنامه ریزی برای کار خودش بود، زندانی های سیاسی همه آزاد شده بودن
تو مفتدی
بله، و یک داستانی بودا. ما مذهبی ها، بچه مذهبی ها، هر جایی تو هر دانشکده ای تو هر جایی بچه مذهبی ها بودن سراغ ما می اومدن و امثال بنده که بیاین سخنرانی. مثلا من یادم دانشکده عالی دماوند مثلا دوستا دختر متدین بودن، اینا دیده بودن که بقیه دارن میرن مارکسیستا و کمونیستا رو میارن برای سخنرانی، گفته بودن که مثلا تو هم بیا. وقت ما میرفتیم مثلا یه مارکسیست قبل از ما سخنرانی میکرد، حرفا خودشو میزد، ما میرفتیم حرفا خودمونو میزدیم، اون وسط صحبتاش به ما یک کنایه میزد، ما وسط صحبتون به اون یک کنایه میزدیم. حالا دوام نمی کردیم چون کسی پیروز نشده بود دیگه، باید همه حرف می زدن و اینا. مثلا یکی از دانشجویان همون زمان الان معاون بنده است در فرهنگستان در یه بخشی که این اون زمان پای سخنرانی من بوده، مثلا سال 57 قبل از پیروز شدن انقلاب. بعد مثلا توی یافت‌آباد یا مفت‌آباد نمیدونم ته شهر یه جایی مسجدی سخنرانی، دانشگاه به اصطلاح از زهرای فعلی سخنرانی، دانشگاه عرض کنم که من مرکز مؤسسه مطالعات آمار، اصلا در اون 37 روز شاید من 50 تا 60 تا سخنرانی کردم. یکی هم مثلا نیروگاه شهریار، مجاهدین خلق مثلا سخنرانی میکردن، اونا هم بس خودشون برنامه داشتن، بعد از اونا من صحبت میکردم و با بعضشون هم آشنا بودیم، مثلا تو دانشگاه هم رشته ما بودن، دوستای ما بودن. این فضا اینجوری بود. روز 21 بهمن من سخنرانی داشتم دانشگاه همین از زهرای فعلی و ساعت مثلا 4 قرار بود من اونجا سخنرانی بکنم. 2 روز قبلش صحبت کرده بودم، این سومین سخنرانی، فقط هم راجع به انقلاب و امام و حکومت اسلامی و اینجور مسائل، بیشترم من راجع به رابطه دین و سیاست صحبت میکردم در اون زمان، که اصلا تبیین بکنم که چجوری ما به عنوان مسلمان باید حکومت دینی داشته باشیم. اومدم وارد دانشگاه بشم، گفتن که سخنرانی تعطیله، همین الان اعلام شده که از ساعت 4:30 بعد از ظهر حکومت نظامی است. من خودم رسوندم خونه و قشنگ یادمه که توی این خیابون فرشته جایی که سرازیر میشیم به سمت زرگنده و میمدیم تو شریعتی، سر کوچه ساواکی ها نوشته بودن ساعت 4:30 حکومت نظامی، که حدود 20 سال این عبارت رو اون دیوار نوشته شده بود و من هر روز که رد میشدم میدونستم که من یکی از کسانی هستم که شاید نیم ساعت بعد از نوشته شدن یا 10 دقیقه بعد از نوشته شدن عبارت من دیدم، من اون حس درم بود هر وقت اینجا رد میشدم. بعد اومدیم منزل پدرمو، اومدیم تو میدون میرداماد، میدون محسنی.
خب
آره، بعد مردم، امام گفته بود که کسی تو خونه ها نمونه و به حکومت نظامی اعتنا نکنه، مردم همه ریختن تو خیابونا و اون سمت شهر هم طرف میدون شهدا که دیگه سنگربندی و اون قضایا بود و کوکتل مولوتوف و تانک هایی که میخواست بره سمت انقلابیون و مردم اونجا نگذاشته بودن و کلونتری آب و شلوغ و پلوغ، و فردا صبحش هم که ما تو خیابون بودیم همینطور جنازه بود که مثلا مردم رفته بودن ساباک رو بگیرن، خب نزدیک حسینی ارشاد بود دیگه، و مثلا تیراندازی شده بود جوانایی که تیر خورده بودن پشت وانت نمیدونم با سرعت برسونن بیمارستان. این وضع ما بود روز 22 بهمن، در واقع ناظر بودیم اوضاع.
کلمه یا خبر پیروزی انقلاب کی به گوش شما میرسه؟ یعنی کی این حال رو دریافت میکنه که انقلاب پیروز شده؟ با همون ترتیبی که از رادیو و تلویزیون اعلام میشه بعد و اینا، همون آسمان شما؟
بله، یعنی اعلام این که این صدای
آره این صدای انقلاب مردم ایران هست، آره این تدبیر اگه اشتباه
این در واقع اون نقطه عطف بود و یا نقطه فصل بود بگم، یعنی
دقیقا
اون لحظه که عصر روز 22 بهمن اتفاق افتاد، بله اون لحظه یک لحظه عجیبی بود.
حالا احوالتون یادتونه بالاخره جوانی که این همه تلاش کرده با این سبقه که فرمودید حالا بخش و اندکیش و اینها.
من حالا بازم بگم واقعا من خودم رو پیش خیلی ها مبارز نمیدونم، یعنی هیچ وقت من نه همچین اسم رو خودم گذاشتم نه همچین ادعای کردم، اما الان فکر میکنم بالاخره من یه چیزایی تو حافظه و خاطره دارم، گفتنش برای نسل جوان خوبه
خیلی.
از این جهت اینا رو عرض میکنم و الا پیش اونایی که شکنجه های سخت دیدن، زندان های طولانی کشیدن، اینا ما اصلا حرفی برای گفتن نداریم، یعنی این رو باید همیشه بدونیم. عرض کنم که حسی که ما داشتیم این ناگفتنیست، یعنی غیر قابل بیانه،
شباهتی
بله
مثلا با چیزی
به قول معروف یدرک ولا یوسف، به زبون نمیتونیم بیاریم. یعنی یک شاعر درجه یک، یک نویسنده درجه یک، یک هنرمند درجه یکی میخواد تا این احساس رو بتونه به دیگران منتقل بکنه. خیلی برای ما شیرین بود، خیلی عظیم بود، خیلی شادی بخش بود، اصلا احساس سبکی میکردیم، باور نمیکردیم که همچین اتفاقی بیفته. هر چی دیده بودیم قبل از اون توهین بود، تحقیر بود، ظلم بود، فساد بود، بیقانونی بود، فقر و جهل مردم بود، وابستگی به بیگانه بود، همش ما در آرزوی یه روزی بودیم که شاه تو این مملکت نباشه و این حکومت نباشه، ولی این یه آرزوی محو و مبهمی بود، قوی بود تو ذهن ما اما شکل نداشت، یعنی نمیدونستیم چه خواهد شد. کجا ما فکر میکردیم که یه روزی مثلا یک روحانی پاک بزرگوار مورد اعتمادی مثل امام بیاد و رئیس این کشور بشه، اختیار این کشور به دست بگیره و حکومت سلطنتی مثلا بر بیفته. اول بار که عکس امام در شاید شهریور 57 توی روزنامه منتشر شد، ما این روزنامه برامون یه حادثه بود که امام خمینی عکسش تو روزنامه اومده، اینجور بود برای ما. بعد حالا این مرد بزرگ بیاد و حکومت تشکیل بده و مملکت بیفته دست ما، اصلا تصورشون نمیتونستیم بکنیم. تمام وجود ما، همه زندگی ما، عشق ما، شور ما، آرزوهای ما فقط و فقط همین انقلاب بود، هیچی دیگه نمیخواستیم، هیچی. و این حال عمومیه ملت بود.
حالا شما ها که بالاخره موضوع اصلیتون بوده، موضوع اصلیتون هم بوده، مراوده نزدیکی هم با حضرت امام داشتین؟ حالا چه اون ایام تقدر برترش؟
من امام رو قبل از تبعیدشون به ترکیه ندیده بودم.
خب
یعنی با همه عشق و علاقه‌ای که به امام داشتم،
حالا هیچ وقت نظر نزدیکی
نه قوم نرفته بودم. یه روز زمانی که من دانشجوی سال اول بودم، بعد از 15 خرداد دانشجویان ما رفتن، دانشجویان دانشگاه رفته بودن امامو ببینن، منتها ما دانشجوی سال اول بودیم، ما رو خبر نکرده بودن. سخنرانی که امام با اونا کرده تو صحیفه نور هست. فردا صبح دانشجوها اومدن ما گفتن که ما دیروز جمعه رفتیم قم پیش آیت الله خمینی و این صحبت ها رو کرده ایشون برای ما.
پس شما کی؟ اولین بار
اولین بار من بعد از پیروزی انقلاب، ایشون توی مدرسه علوی بودن تو خیابون ایران، ما رفتیم پای صحبت ایشون نشستیم و امام رو نه ببخشید اول بار روز 12 بهمن بود که
تو مسیر اومدنشون
توی فرودگاه بودم من.
بله. شما تو فرودگاه این دوازده بله. بهمن؟
من توی سالن فرودگاه بودم.
پس شما شاید مثلا توی کمیته استقبال بودین؟
من جزو دانشگاهیایی بودم که اجازه داشتم در صف مستقبلین بایستم. مثلا از هر
تو هم سالن ترمینال یک، تو هم سخنرانی کوتاه اولیه که می‌کنن امام.
من همین صف جلو ایستاده بودم. امام این سمت چپ من مثلا به فاصله 20 متری ایستاده بودن که مرحوم حاج مهدی عراقی و آقای دکتر روحانی، برادر خانم آقای مطهری که بعدن هم یه مدتی شد رئیس سازمان بهزیستی و اینا اوایل انقلاب، ایشون کنار دست امام ایستاده بود و آقای سباقیان و اینا که
عکسشون میکروفون
آره. امام وقت اونجا یه صحبت کوتاهی کردن
تشکر میکنن
و اون دانش آموزا تو بالکن اون بالا خوندن و این جلو هم که دیدید بعضیا نشسته بودن، آیت الله طالقانی هم به نظرم همونجا آمد نشست توی این جلو.
بله من یاد حالا نمیدونم سید بهشتی اینا رو یادمه.
بله بله من یادم آیت الله طالقانی هم اونجا نشستن پای همون چیز پیره من توی اون سالون، که بعد دیگه مراسم استقبال توی فرودگاه تمام شد و امام
به سمت
بزد. اون اول بار بود که من امام رو میدیدم. بعد 22 بهمن که در روز طول کشید، 22 بهمن حدود 26 بهمن رفتیم تو مرسه علوی، ایشون اومدن نشستن اونجا و ما توی سالن نشستیم، ایشون سخنرانی کردن، سخنرانی جمع و جوری هم بود و بعد از اون دیگه ایشون یه مدت تهران بودن و قم و اینا. چون من از قبل از 22 بهمن عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بودم، گاهی با حزب رفتیم قم خدمت امام تا وقتی امام قم بودن، گاهی هم پیغام من می بردم برای امام از حزب. مثلا یه بار ماموریت دادن، من یک پیغامی بردم دادم خدمت ایشون و تو موقعی که اومدن فیضی سخنرانی اینو دادم و گفتم این اینطوره اینطوره و بعد هم که شدم حدود 9 ماه بعد از انقلاب عضو شورای سرپرستی صدا و سیما.
عضو شورا بودیم عضو شورا.
بله دیگه، یعنی از طرف شورای انقلاب بعد از قطب‌زاده.
شورا رو شورای انقلاب تعیین کرد.
بله بعد از قطب‌زاده شورای انقلاب 5 نفر رو
کیا بودن غیر شما؟
به سرپرستی سازمان صدا و سیما انتخاب کردن. آقای موسوی خوینیا بودن، آقای بهزاد نبوی بودن، بنده بودن، آقای احمد عزیزی بودن و آقای ابراهیم پیراینده.
آقای احمد عزیزی کدوم؟ آقای احمد عزیزی
که یه وقت سفیر ایران در آلمان بود و
پیراینده چی؟
خارجه. آقای پیراینده هم عضو شورای چیز بودن، ایشون بیشتر کار اداری میکردن، امور مالی و اداری رو.
یعنی شما 5 نفر نزدیکترین آدم ها به شناخت این دم و دستگاه بودین؟
و هیچ کدوم هم شناختی نداشتیم.
نه خب چون کار نکرده بودیم که. بله هیچ کس نبود که این معنی کار کرده.
به هر حال بین
معانی افراد موجود اینها.
بین افراد موجود ما رو انتخاب کردن که صدا و سیما رو اداره کنیم در آذر ماه 58.
چند سال میمونیم توی شورای سرپرستی؟
5 ماه.
بعد چی شد؟
بعد بنی صدر انتخاب شد به ریاست جمهوری.
خب
اون شورای 5 نفره رو منحل کرد، شورای انقلاب یه شورای 3 نفره درست کرد که من بودم و آقای هادی که بعدن سفیر ایران در امارات و اینا شدن و در عربستان و سلامتیان.
بله
یا سلامتیان به نظر نه آقای قدم فرپور که بنی صدر گذاشته بودش
نمیشه.
بله یه شورای 3 نفره. اون شورای 5 نفره حدود 3 ماه طول کشید، این شورای 3 نفره حدود 2 ماه و مجموعاً ما تا از اول اوایل آذر تا اواخر اردیبهشت حدود 5 ماه در دو شورای سرپرستی 5 نفره و 3 نفره بودیم، که اون وقت اولی که ما بعد از رفتن قطبزاده صدا و سیما رو به دست گرفتیم، امام فرمودن که اعضای شورا بیان قم، من کارشون دارم. ما رفتیم قم خدمت امام و 4-5 نفره نشستیم تو همون اتاقی که امام با مسئولین ملاقات میکردن. اون موقع یه 2-3 ماهی از فوت آیت الله طالقانی میگذشت و این تفسیر با قرآن در صحنه
آیت الله طالقانی
متوقف شده بود دیگه، که آقای جلالی،
آقای دکتر جلالی که زمانی که شما مجلس بودین رئیس کتابخونه بودن.
بله.
الان اینجا؟
بله بله. بله، دوست ما هستن.
یه 10 سالی هم مثلا نماینده ایران توی یونسکو بودن.
بله. آقای جلالی با آقای طالقانی صحبت می‌کردن. این یه 3 ماهی بود که تعطیل شده بود دیگه بعد از فوت آیت الله طالقانی توی شهریور. این من اون روز 2 تا سوال از امام کردم که این هم حالا بد نیست به عنوان خاطره بگم.
شما یه جمع، شما این دقیقا میتونید بفهمید که کیا بودن تو اون جلسه؟
بله دیگه، من بودم، آقای موسوی خوینیا بود، آقای بهزاد نبوی بود، احمد عزیزی و ابراهیم پیراینده و یحتمل که حسن احمد آقا هم بودن.
شاید اتاق.
بله،
ولی مطمئن نیست.
به امام عرض کردم که شما خود یه تفسیر قرآن خودتون شروع کنید، چون من از
چرا همچی پیشنهاد کردم؟ به خاطر تلویزیون یا اینکه آقا شما یه جلسه اینجوری هم بگذارید؟ حالا
نه، به خاطر تلویزیون.
به خاطر تلویزیون،
یعنی میخواستم که اون خلایی که بعد از فوت آیت الله طالقانی در بیان قرآن از تلویزیون ایجاد شده بود،
آها،
به دست یک کسی که دیگه در صلاحیت او شک نباشه و کسی حرف نداشته باشه این پر بشه. گفتیم کی بهتر از خود امام؟ من گفتم که خیلی ها مقصود از این انقلاب و اینا رو متوجه نیستن، اینقدر هم شعار نان و مسکن و این حرفا رو دارن تو ذهن مردم پر میکنن. امام لازمه که شما یک بحث قرآنی داشته باشی. و من چون آقای مطهری رو سالها خدمتشون رسیده بودم، حالا که امام رو میدم میدیدم که اون عطر صحبتهای آقای مطهری به نحو خیلی مفصلتر و
مکملتر
آره توی صحبتهای امامه. یعنی من تازه به سرچشمه کار دست پیدا کرده بودم که مثلا اون آقای مطهری خودش تازه پیش کی تربیت شده. گفتم که شما این اینو شروع کنید یه چیزی.
خب
ایشون قبول کرد و گفتن که باشه، ما هر هفته دوربین و اینا میفرستادیم میرفتن خدمت امام و امام تفسیر سوره حمد رو شروع کردن.
هر هفته یه جلسه؟
بله.
اینجوری یادتونه؟
بله بله.
امام سابقه تفسیر گفتن قبل از اون دارن؟ تو نجف من نشنیدم، نمیدونم. شما چیز خاطره که نداشت؟
نمیدونستم. یعنی به عنوان به هر حال درس تفسیر ما نشنیده بودیم، درس اخلاق ایشون
بله
داده بودن.
پراکنده. آره.
ما خواهش کردیم و ایشون شروع کردن از تفسیر سوره هم گفتن. 5 جلسه این طول کشید فکر میکنم.
میخواییم راجبش حرف بزنیم؟
نه این تموم میشه الان.
نه نه اگر میخواییم بعدم نمیاد راجبش حرف بزنیم. تفسیری که اینجوری شروع میشود و اونجوری ها تمام میشود.
بله این 5 جلسه طول کشید، خورد به ناراحتی قلبی امام.
اینی که باعث قطع تفسیر نیست آقای دکتر.
نه دیگه اصلا امامو آوردن از قم به بیمارستان باشه. در تهران و بعد از اون دیگه برنامه های امام یه مقدار زیادی تحت تاثیر این کسالت بله. قرار گرفت دیگه، ما رومون نشد که بریم بگیم حالا دو مرتبه شما بحث تفسیر رو ادامه بده.
مطمئن این دلیلش هم
بله بله،
یعنی من مطمئن نیستم دکتر.
ببینید
خب نداره بگم، میدونید دیگه دوستان مایل نبودند از بزرگان که بله. نحوه از تفسیر
بله. منتها
و امام به نظر میاد در رعایت حال اونها در واقع قطع میکنن. این رو چقدر شما میپذیرین؟
امام اون مطلب بود، ولی امام اگه یه چیزی رو تشخیص میدادن که لازمه که
نه، بالاخره میگم در رعایت
بله.
امام دست از بزرگان،
امام چون یه مشرب خاص عرفانی فلسفی اخلاقی داشتن،
کاملا ویژه،
بعضیا خوب نمیپسندیدن، ولی من هنوزم در حافظم اینه که علت اصلی کسالت امام
بیشتر اون باشد،
کسالت امام، یعنی این وقفه افتاد به این دلیل قطع شد و دیگه شروع نشد دیگه،
بله
از سر گرفت
همون دوره است، حالا اونا چاپ شده همون
بله دارم. اون هستش تصفیح. این خلاصه از یادگاره،
این یه دونه
یه سوال.
یکی دیگه
سوال دیگه این که گفتیم ما موسیقی رو چیکار کنیم؟
دغدغه شما اون زمان هم این بوده.
خب
ماجرای این
برنامه‌های این بخشا
آره.
من و آقای بهزاد نبوی مسئول برنامه‌های تلویزیون بودیم، غیر از اخبار و سیاسی و اینا تقسیم کار کردیم. خب چیکار کنیم؟
خب
امام فرمودن که موسیقی مواظب باشید که رخوت‌آور نباشه و تحرک ایجاد کنه. یعنی نگفتن
نه چه، ولی این تفکیک آره، رو داشتن.
آره.
رخوت‌آور نباشه
و حرکت آفرین باشه. یعنی مراقب باشید که موسیقی هایی که در واقع موسیقی که در واقع این جوان ها رو از اون تحرک و سازندگی و شور انقلابی بیرون بیاره و اینا رو گرفتار اوهام و خیالات و این
آره.
چیزایی که موسیقی های قبل از انقلاب گفتن مواظب باشید که این حالت پیش نیاد و این جنبه رو ایشون
تاکیدشون این بود
که وقت ما اومدیم و مثلا اون سرود خمینی
الله اکبر
خمینی رهبر رو این رو مجید ما همت کرد ساخت، شعرش آقای سبزواری گفتن، آوازش رو گلریز خون، ولی اون موقع مجید رئیس رادیو بود، یعنی من که
شورا بودیم
رئیس تلویزیون بودم و عضو شورای سرپرستی، ما مجید رو کردیم رئیس رادیو، یعنی حکمش من امضا کردم آره. و ایشون یه یک سالی که تا زمان جنگ که شروع شد و رفت جبهه، ایشون رئیس رادیو بود و این سرودا رو زمان او ساختن. به هر حال ما یه سوال راجع به موسیقی از امام کردیم و یک پیشنهاد تفسیر سوره حمد
آره. کاش ادامه پیدا میکرد آره. ما گنجینه ای میداشتیم
آره.
یه سر صبر میکنید، منم خیلی علاقه هم با شما نزدیک، الحمدلله رب العالمین. حالا عرض میکنم که اگر این وسط خواستین یه چیزی از باز مستندهای انقلاب رو ببینید
حتما
شما هم یه نفسی چاخ کنید، چون این سالا خیلی راجع به این حرف زدیم که خیلی خوب انقلاب کردیم، چی به دست آوردیم؟ کسانی هم درش تشکیکاتی کردن توی سیر این 30 چند ساله. بعضی وقتا بالاخره ما باید خودمون هی ارزیابی کنیم با آرمان ها، گفتیم آقا با اون فاصلمون آره کمتر شده، ولی با این یکی گاهی وقتا حتی بیشتر هم شده، ما یه جایی نزدیکتر بودیم. چرا بعضی از تشکیکات شاید سبق و دلایلی هم در واقع داشته باشد؟ من میخوام از شما این رو بپرسم، این دستاورده چیه به خصوص تو حوزه فرهنگ؟ حالا
حالا من قبل که این برنامه رو پخش کنن اینا یه چیزی بگم، هر سال که دهه فجر میشه این سرودای انقلابی که میگذارن در نسل ماها اون حال و هوای اون سالا تکرار میشه،
خیلی موثر
آره، و ما نمیتونیم این حال خودمون رو منتقل کنیم به دیگران، یعنی
هیچ کی غیر از شماهایی که درک این هر دو وضعیت رو کرده،
یعنی این یک تجربه منحصر به فردیه که ما داریم، که ما اونجا چه حالی داشتیم. مثلا شما شاید اینو نشنیده باشید، اول بار که این سرود هوا دل پذیر شد گل از خاک بردمید کشف شد، من پای اون وایستاده بودم. آخه من
کشف شد.
ببین چه جوری بود. 2 روز بعد از پیروزی انقلاب، 3 روز
آقا اگه این سرده دم دست دارین هم آماده کنین، حالا که دکتر دارم میگن بشنوین.
3 روز بعد از پیروزی انقلاب آقای مطهری به من گفتن که برو تلویزیون، برو رادیو تلویزیون.
18-19 بهمن.
نه،
3 روز
بعد از
انقلاب.
خیلی خوب. 20 بهمن که انقلاب پیروز شد، من به آقای مطهری گفتم ما چیکار کنیم؟ ایشون فهمیدن سب کن خبرت میکنم تو منتظر باش. سه روز بعد زنگ زدن که فلانی برو رادیو تلویزیون. ما رفتیم اونجا و هنگامه بود. حالا اونم خاطرات چه بود یه وقت دیگه بگم که اونجا چه کار میکردیم و چه اتفاق افتاد. خیلی شنیدنیه، خیلی. منم اینا رو قشنگ تو حافظم.
نوشتین یا ننوشتین؟
ننوشتم، نرسیدم دیگه. ما همش گرفتار بودیم، ما کیف.
شما تا به حال خاطرات انقلابتون رو برای کارهای اجرایتون رو ننوشتین؟
تراکنده برای بعضی جا گفتم.
نه نه نه، بشود چیز کرد.
نه یعنی اونطوری که خودم
فکر براش بکنین ان شاء الله.
به پسندم نگفتم.
خب
بعد وقت سرودای نمیدونم تصنیف گلپری جون و اینا رو که نمیتونستیم بذاریم تو انقلاب، که یعنی ما چیزی نداشتیم.
یعنی با این همین گلپری جون و شما به قول شما از همون وقت قطع شد؟
اصلا مگه میشد که امام انقلاب کرده ما بیایم صدای زن بذاریم یا مثلا؟
خب خیلی چیز هنوز روشن نبود. بالاخره کسانی بودن که خیلی اعتقادات دینی نداشتن ولی با انقلاب همراه بودن.
صبح تا شب ما مارش میذاشتیم.
چه چیز
آره
چیزی نداشتیم، تولیدی هم نداشتیم،
اصلا خودمون آماده نکرده بودیم برای این اتفاق. بعدم همین دوست سرودی که مشته شده بر ایوان، نمیدونم ایران ایران ایران، اینا رو هی میذاشتیم روزی 50 مرتبه. آره بعد ما میذاشتیم، بعد هی من چیز مینوشتم، خودم میرفتم میخوندم توی اتاق فرمان. بعد
مثلا گویا دیگه هم کردیم.
بله دیگه مینوشتم، میرفتم میخوندم تا اینا مارش میزدن.
رادیو یا تلویزیون دکتر؟
رادیو تلویزیون همه جا.
هر دو.
آره آره همینجور از این اتاق با اون اتاق، مثلا 7 8 تا جوان بودیم
همه کار رادیو تلویزیون اداره می‌کردن.
بعد مثلا خبر می‌شد و خبر می‌خوندن اینا، بعد دوباره می‌دادن دست ما این شعر رو بخون، اینو ورق می‌زدیم، اینو تو بخون، اینو تو بخون، اینجوری رادیو تلویزیون اداره می‌کردیم. در به در دنبال سرود می‌گشتیم. یهو گفتن که یه نواری آوردن که این نوار قشنگیه، گذاشتن رو همین سرود
حوادل
پذیر. این رو یکی از مبارزای قبل از انقلاب اسمش هم کرامت دانشیان.
آها
که با آره آره که با گروه گل سرخی بوده و اینا
مال اونه. این شعر
اینطوری که تو حافظه من هست و اون موقع گفتن این سرود و او حالا ساخته، نمیدونم شعرش مال اونه، مثلا آهنگش رو او تنظیم کرده. خلاصه اینو کسی خبر نداشت، اگرم بوده تو محافل خودشون بود. اینو اوورد یکی رو گذاشت و ما دیدیم توش خیلی چیزی نداره که
خلاف مثلا شعار دینی باشد و اینها.
و اون موقع شاید جز بهترین سرودا بود. الانم سرود قشنگ
خیلی شیک حماسی. آره.
آره.
خوبی هم داره، مفاهیم خوبی هم داره هست.
آره اینو ما گذاشتیم و وایسادیم 4-5 نفر همونجا شنیدیم و گفتیم بره رو آنتن که هر وقت اینو پخش میکنن. من یادم مثلا لحظه تولد این سرود که یکی آورد و داد و ما گرفتیم و گذاشتیم و پخش میشه. آره ما رو میبره به اون حالت.
25 بهمن شاید ها؟
نه یه مثلا شاید اوایل اسفند، یه 7-8 در روزی گذشته بود که خیلی هم در قحطی موسیقی بودیم برای رادیو. اصلا ما نمیدونستیم این دستگاه چه جوریه. من گفتم که این یه اژدهاییه، هر چی توی دهنش ما مطلب میریزیم باز دهن شما میکنه حل من مزید. آره دو قرطه میشم باقیه.
آره همیشه بده بدتر که.
آره آره اون موقع حالا یه تلویزیون بود،
یه رادیو بود، یه تلویزیون.
آره
ولی اعتصابیون، حالا من فقط یاد میکنم اعتصابیون برای تلویزیون اون زمان بودن که حالا یه گروهشون میرن مثلا کانال انقلاب رو تو اون 7 8 در 12 روز ایجاد میکنن و خیلی کارها هم توی همون قبل پیروزی میکنن. بعد انقلاب هم بالاخره خیلی هاشون بودن.
بله ما که کار فنی نمی کردیم، بالاخره ما ها کسایی بودیم که از جانب انقلاب رفته بودیم. یه عده هم از داخل تلویزیون بودن که با ما همکاری میکردن، ولی جنگل مولایی بود، خیلی داستان پیچیده بود.
خب این چیز رو پس پخش کنیم.
بله
این حوادل پذیر شده آقای دکتر حداد عادل با شرحی که فرمودن. بعدش هم دوستانم باز از مستندهای پخش نشده انقلاب توی این سالهای اخیر که دقیقا از همین گروه اتصابیونی که حالا بعدن میان و اینها فیلم گرفتن، بعد مستدل و مستندش کردن، متنش هم حالا جالب شما هم گوش کنید،
یکی از کارهای ما در همون ایام بود که
خیلی حال هوا
بود، یکی از کارهای ما در همون 9 ماهی که تو رادیو تلویزیون بودیم این بود که به مردم اعلام کنیم هر چرچی داره بیاره، ما کپی گرفتیم و
که قابل پخش متناسب با حال احواله
ان شاء الله اینایی که استفاده میکنید شاید ما هم درش سهیم بوده باشه.
خب حالا پس ببینیم اونم پشتش بعد برگردیم و دستاورد ها و خاطرات. متشکرم از شما. عرضم به حضور شما نکته همینه که عرض کردم پیشتر هم
چی به دست آوردی؟
آره اینه، چون بالاخره در این گفته میشه که آقا آرمان ها مثلا این بود، این چون این حرفای گاهی وقتا گفته میشه، گاهی وقتا استناد به فرمایشات امام میشود انطباق با شرایط فعلی، که آره این دو وضعیت الان کاملا منطبقیم، ما در مسیریم توی جهتیم، گاهی وقتا هم این که ببینید ما قرار بود چه بکنیم، پس چرا این اتفاقات مثلا بعضی اتفاقات میافتد که منطبقه. ببینیم اصلا این شروع کنیم، ببینیم شما چقدر معتقدین که تو مسیر داریم میریم یا نه.
حالا بعد از این صحبتی که نمیدونم الان یه ساعت و نیم گذشته از
آره ساعت جلوم نیست برای به نظرم
شروع صحبت ما
حالا کمتر
وقتای اضافی رو هم که شما
متصادف کنید
یه یک ساعتی ما صحبت کردیم، یه مقدارم تداعی معانی بوده، یه چیزی یاد من اومد، یه سوالی شما کردید خاطر گویی بوده و پراکنده، ولی بد نیست با این سوالی که شما میکنید ما یه بحث جدیتری بکنیم، فراتر از خاطرات و اینکه حالا چی دیدم چی کار کردم چی شد چی نشد، اصلا ببینیم که این انقلاب چی به مردم ایران داده، چی به ما داده.
بله
یا لااقل عقیده خود من چیه، حالا مردم هم گوش میکنن ببینن ما درست میگیم یا نه.
حالا رعایت واقعا چیز شما چون معتقد به عرصه خصوصی و عمومی هم یادم دفعه پیش نبودین، منصفانه میدونم هست، با زبان راحت تر و ساده تر اگر ممکنه بفرمایید که مردم دقیقا قابل لمس باشه همه چیز.
من که اصلا به زبان سخت صحبت کردن برام مشکله،
با حالا دشواری هایی هم که بوده است و قافله ها و اینا
را میگم اصلا طبیعت عرض زدن من
خدا رو ساده بل. همینطور راست
عرض کنم حضورتون که در طول تاریخ عموماً مردم ایران نقشی در انتخاب حکومت خودشون نداشتن.
هیچ جا نداریم ها؟ حالا دوره‌هایی گفته می‌شود که عادلانه تر است، مثلا خیلی دورتر البته ها، ولی این دوره، این سلسله‌هایی که می‌شناسیم به نظر
ببینید، من راجع به حکومت‌ها که خوب بودن یا بد بودن بحث نمی‌کنم. من میگم این مردم نبودن که حکومت تعیین می‌کردن. ما یه افسانه تاریخی داریم شبه اسطوره که همان قیام کاوه
بله
علیه ضحاک و به شاهی رسیدن فریدون و اینا، که این یک داستان بوده در ذهن مردم که آرمان آینده خودشون رو در یک گذشته دور تصویر میکردن، یعنی یک گذشته دور از دسترس وسیله شده بوده برای یه آینده دور از دسترس، و گفت چون میسر نیست بر من کام تو، عشق‌بازی میکنم با نام تو.
این شاید از اون وقت،
آره، یعنی اینو میگفتن به عنوان اینکه چیزی نبوده. و شما اگر تاریخ ایران رو بخونین و از خودتون بپرسید که این سلسله ها چجوری عوض میشد، یه سلسله میرفت منقرض میشد، سلسله جدیدی درست میشد، مردم تصمیم میگرفتن که یه سلسله نباشه، مثلا از یه شاه ظالمی بعدشون میومد، این مردم بودن که تصمیم میگرفتن. اصلا شما میبینید این سلسله ها جنگ یه قدرت طلب با یه قدرت طلب دیگه است،
خانواده و قبیله و قبیله دیگه،
بیشتر هم این قبیله بوده.
یعنی
مردم ایران فرض کنید شب تو شهرهاشون خوابیدن، صبح بلند میشدن میدیدن که اسب سوارا پشت دیوار شهرن، یا اومدن تو میدون شهرن، تو کوچه ها، و کسی دیگه حق نفس کشیدن نداره، حاکم و در واقع قوای حاکم رو جنگیدن، شکست دادن و شدن
نیروی فاطر و حاکم جنگ
و اینا. روستاها هم که بیچاره زیر دست و پا له، مردم شهرنشین هم که قدرت جنگیدن نداشتن. سازوکار تبدیل قدرت، من مخصوصا کلمه تبدیل رو به کار میبرم، تبدل قدرت نه انتقال قدرت، چون قدرت منتقل نمیشد، قدرت مبدل میشد. سازوکار تبدیل قدرت چی بوده در تاریخ ایران؟ این که عرض میکنم این سازوکار غالب بوده، حاکم بوده، معمولا اینطور بوده که یه خانی وقتی در قبیله خودش عده و عده و حشم و خدمش زیاد میشد، مثل اناری که پوست میترکونه، این از سرزمین خودش میزد بیرون و هجوم می آورد به شهر، و در واقع این قدرتی که زوری که توی بازوش بود، این در واقع می ریخت بیرون و این می رفت به یک شاهی که اونم قبلا خان بوده، حالا شاه شده، و در اثر عادت به شهرنشینی و مثلا دو سه نسل گذشتن، دیگه اون روحیه ایلیاتی و صحرانوردی و سختی کشی رو از دست داده و به حرمسرا و خنیاگران و رامشگران و اینا خو کرده، این صحراگرد قوی به اصطلاح مهاجم میرفت و این خان قبلی رو که شاه فعلیه سرنگون میکرد و میشد شاه. یعنی ساز و کار تبدیل قدرت، تبدیل خان رئیس قبیله است به شاه رئیس کشور یا مناطقی از کشور، چون اون موقع منطقه بود.
قدرت مرکزی به این معنا وجود نداشت و مانند،
یعنی این قدرت ایلی بود که یک سلسله ایجاد میکرد.
بله،
نه مردم شهرنشین، نه مردم بازرگان، نه مردم دانشمند، نه مردم کاسب، نه مردم روستاها. به ندرت مثلا شما یه سربدارانی دارید که مردم مثلا در مقابل مغول قیام کردن، اینا نقطه های استثنائیه. و الا سلسله ها رو نگاه بکنید، از طاهریان و حالا بعد از اسلام بیاید جلو تا بعد از مغول که دیگه خودشون یه ایل بزرگ بودن که از اون ور مثلا سرزمین‌های ما آمدن، تا مثلا تیمور بعدم که ایلخانان بودن، تا مثلا حکومت‌های بین تیموریان و صفویه، نمیدونم آقویونلو قرقویونلو اینایی که بودن، تمام اینا ماهیت ایلیاتی داشتن و اینا یک قدرتی با اسب‌های فراوان، با نمیدونم روحیه جنگندگی از صحراها هجوم می‌آوردن به شهرها و روستاها و می‌شدن شاه. این سازوکار
درست
خود صفویه رو شما ببینید، صفویه مرکب از 7 ایله. بعد که صفویه در فتنه افغان شکست می‌خوره و اینا، باز نادرشاه رئیس ایل افشاری است. بعد کریم خان خودش جزو لورهای ملایره، یعنی اصلا پشتیبانی اونا رو داشته. آقا محمد خان وقتی که کریم خان از دنیا میره، خودشو به سرعت از شیراز به استراباد میرسونه و قاجار رو، این قاجار رو به حرکت در میاره و میاد مملکت رو میگیره. و با ببینید این ساز و کار قدرت بوده که هیچ وقت مردم جمع نمی شدن، حرکت نمی کردن، اراده‌ای در مردم نبوده و مردم همیشه منفعل بودن. یه استثنای مهم داره این سلسله و اون سلسله پهلویه، یعنی رضا شاه که شاه شد و سلسله پهلوی رو تأسیس کرد، نه رئیس ایل بود، نه طایفه داشت، نه اون رئیس بریگاد قزاق بود. این یکی با طراحی و توطئه انگلیس رو کار اومد، این جنرال آیرون ساید. خودش تو خاطراتش نوشته که من تو کتاب تاریختون نوشته بودم دیگه، شما لابد خوندیم که اون بالای این فصل رضا شاه این عبارت رو از آیرون ساید من نقل کرده بودم، نوشته بود که این روزها همه در ایران صحبت از این میکنن که کودتای رضا خان رو من طراحی کردم و حقیقت مطلب را هم بخواید همین است. روز شد
برست.
این در واقع انگلیسا از خلأ حضور روس‌ها استفاده کردند، چون روس‌ها در اون سال‌ها گرفتار انقلاب داخلی خودشون بودن. قبل از اون روس و انگلیس همینطور سایه به سایه مواظب هم دیگه بودن. یه مناطقی شمال ایران بیشتر منطقه نفوذ روسیه بود، جنوب به خاطر هندوستان منطقه نفوذ انگلیس بود، شرقم بیشتر انگلیسا از نظر اینکه یه وقت روسا از افغانستان نفوذ نکنن به هندوستانی که پاکستان فعلی هم جزء هندوستان اون موقع بود، اینا شرقم انگلیسا با خاندانی مثل خاندان علم و اینا اداره میکردن که مواظب باشن خیالشون راحت باشه. به هر حال در دوران قاجار روس و انگلیس مانع از این می شدن که یکی سرنوشت ایران رو یک جا در دست بگیره. یه موازنه مثبتی وجود داشت، دولت ایران یه چیزی به این می داد، یه چیزی به اون، خودش این وسط به اسم دولت حفظ می کرد. در این سالا اون اتفاقی که افتاد، انقلاب کمونیستی در شوروی بود، در روسیه بود، که یه چند سالی روسا رو گرفتار مسائل داخلی خودشون کرد و اینا اون حضور روسیه تزاری رو در ایران و در قفقاز و اینجا نداشتن دید. تو این فاصله انگلیسا به این جنبندی رسیدن که بهترین موقعیت هست که یه سلسله رو خودشون ایجاد کنن. درسته این قاجاریه نالایق بودن، سوس عنصر بودن، در برابر خارجی ایستادگی نمی کردن، ولی بالاخره این سلسله رو خودشون به وجود آورده بودن دیگه. آقا محمد خان با اون بیرحمی و با شجاعت خودش این سلسله رو درست کرده بود، سلسله رو که انگلیسا یا روسا درست نکرده بودن. اون موقع ایران قدرتمند بود. بعد اینا اومدن یه آدم قلدری رو پیدا کردن که به درد این کار بخوره، یه سیاستمدار وابسته مثل سید ضیاءالدین طباطبایی رو پیدا کردن، این دوتا رو با هم جور کردن و کودتای سوم اسفند 1299 شد. یعنی این موقع از همه موقع بدتر بود عدم دخالت مردم. یعنی مردم در دوران تاریخ میدیدن بالاخره یک قلدری از خودشون اومده، این دفعه میدیدن که یک قلدری رو یک نیروی بیگانه طراحی کرده با اون نفوذی که داره و اینا. البته مشروطه یه دوران استثنایی بود، مردم آمدن و به رهبری علما و یه عده دیگه از غیر علما مشروطیت رو به پیروزی رسوندن، ولی میوه مشروطیتی که مردم نچشیدن، یعنی مشروطیت جوان مرگ شد، هنوز این مشروطیت شکل نگرفته، این از دست رفت و ظرف مدت 14 سال از 1285 تا 1299 مشروطه وضعی پیدا کرد که زمینه قلدری رضاشاه پدید اومد. یعنی مردم هزار مرتبه از دیکتاتوری رضاشاه به دیکتاتوری ناصرالدین شاه و نمیدونم شاه قاجار پناه می بردن، وضع این طور شد. بنده میخوام بگم مردم ایران هیچ وقت در حافظه تاریخی خودشون تجربه این که با اراده خودشون برن برای خودشون حاکم انتخاب کنن که کل کشور رو اداره بکنه نداشتن. حالا هیچ وقت مثلا این استثنایی اگرم باشم از اون استثناست که قاعده رو ثابت میکنه به دلیل استثناء بودنش.
بله.
در انقلاب اسلامی این اول باره که مردم با میل خودشون یه آدمی رو که میپسندن و دوست دارن و قبول دارن حاکم میکنن به کشور خودشون. ببینید این یه واقعیتیه که هر کی منصف باشه و وجدان داشته باشه اینو تصدیق میکنه.
درست.
چه موافق انقلاب باشه چه نباشه، چه مذهبی باشه چه نباشه، طاغوتی باشه نمیدونم یاغوتی باشه، هر چی باشه، این انقلاب با پشتیبانی هیچ نیروی خارجی نبوده.
آره.
و هیچ قدرتی مایل نبوده که امام حاکم بر این کشور بشه. حرف زیاد زدن ها، ولی حرف مفته. یعنی واقعیت نداره. ما که از روز اولی که امام اولین اعلامیه‌اشو داده تعقیب کردیم، میدونیم امام کجا بوده، کی بوده، بعدنم رفته نجف، امام مبازش چی بوده، ما میدونیم که امام ظرف مدت 15 سال از 41 تا 57 16 سال خودش رو معرفی کرده به این ملت، به عموم مردم. قبل از اونم که روحانیونی که شاگرد امام بودن و در حوزه بودن امام میشناختن. با هیچ خارجی و با هیچ قدرت خارجی امام ارتباط نداشته، هیچ حزب و تشکیلات سیاسی به معنای معمول کلمه نداشته، هیچ ارتباطی با دستگاه دولت و دربار و اینا نداشته و هیچ نقطه ضعفی از نظر اخلاقی در کارنامه امام وجود نداشته، هیچ آلودگی مالی نداشته و در نهایت پاکی و تقوا و علم و دانش بوده و چنین آدمی اومده با شجاعت جونش کف دستش گرفته و در برابر شاه ایستاده. از همون اولم به هیچ وجه نه در برابر شاه کوتاه اومده، نه در برابر استعمار خارجی، حالا انگلیس، آمریکا، اسرائیل، با شجاعت تموم به عنوان تکلیف شرعی بدون اینکه چش داشتی از ملت داشته باشه و توقع تعریف داشته باشه و تحسین داشته باشه، فقط به عنوان انجام وظیفه. بعدم زندان رفته، تبعید شده، یک سال توی ترکیه توی خونه تحت نظر بوده، مثلا حتی امامم اجازه نداشته سرش بگذاره، و بعد رفته نجف، اونجا هم در زمان آیت الله حکیم درس میداده چی بوده، بعد مرتبا هم اعلام مواضع میکرده در مواقع مختلف و این زنگ مبارزه رو به صدا در میآورده و مردم رو در واقع به تحرک در میآورده به مناسبت های مختلف، تا در یک لحظه هم احساس میکنه که وقتشه، کلید نهایی رو میزنه و اون مردمی هم که از ظلم و ستم و وابستگی اون حکومت به سطوح اومده بودن این مرد رو میپذیرن. یعنی ببینید به نظر من بزرگترین دستاورد این انقلاب این است که مردم ایران رو حاکم کرده بر کشور ایران، اختیار این کشور رو به دست مردم خودش. این کشور داده. این مردم بودن که تو خیابونا ریختن، تو روستاها تظاهرات کردن، تو همه جای ایران اعتصاب کردن، نمیدونم مبارزه کردن، شهید دادن و اون رو که میخواستن بهش رسیدن، یک کسی رو که نمیخواستن از مملکت بیرون کردن، یک کسی رو که میخواستن وارد مملکت کردن و اطاعت کردن. و هم این مردم مردم خوبی بودن برای اون رهبر، هم اون رهبر رهبر خوبی بود برای این مردم. شیرینی این اتفاق هیچ وقت نباید فراموش بشه و نسل جوان باید بدونه که این اتفاق در یک کشوری افتاده که هیچ وقت مردمش اختیار نداشتن. شما ببینید رضا شاه رفته، شاه به اصطلاح دوم محمد رضا شاه رو کی آورده سر کار؟ مردم دخالتی داشتن. احمد شاه که مثلا بوده با چه طراحی؟ مردم دخالت داشته. مردم تهران شب خوابیده بودن، صبح بلند شدن دیدن که رضا خان تهران رو اشغال کرده، کودتا کرده، مردم دخالت داشتن. حالا احمدشاه خوب یا بد، ولی مردم اصلا دخالتی نداشتن. همینطور شما برگردید تو تاریخ، اول باره که مردم دخالت میکنن و مردم اختیار کشور خودشون به دست میگیرن. این یک نعمتیه که هیچ نعمت دیگه ای با اون قابل مقایسه نیست. این کلید استقلاله که ما مملکت خودمون اداره کنیم. شما فکر میکنی این شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی رو کی ساخت؟ چجوری شد اصلا این به زبون مردم اومد؟ بندم نمیدونم، ولی اول بار میدونیم ما این شعار رو کی دادیم؟ روز عید فطر.
همه عید فطر معروف شهید فتح؟
بله. ما رفتیم مسجد قبا
خب
که نماز بخونیم، چون تو مارمزون مسجد قبا کانون در واقع سخنرانی های انقلابی بود. گفتم که به دلیل کثرت جمعیت برید تپه های قیطریه، اونجا نماز عید فطر برگزار میشه. اینجا که حالا یه قسمتش پارک شده، یه قسمتش شده به نظرم ایستگاه مترو یا پست فشار قوی، یه فضایی بود بزرگ. رفتیم دیدیم اونجا شهید مفتح نماز عید فطر میخونه، شهید با هنرم سخنرانی کرد، جمعیت از اونجا را افتاد که من همراه این جمعیت بودم تا 4-5 بعد از ظهر تا اواسط خیابون کارگر پیاده رفتیم. یعنی ببینید از پل رومی ما را افتادیم، از توی شریعتی اومدیم سر بهشتی، شهید بهشتی عباس آباد اون موقع، تمام این خیابون عباس آباد رو این جمعیتی که مثل گوله برف هرچی هم میرفت اضافه میشد، تمام این خیابون طی کردیم رفتیم تو ولیعصر. از اونجا اومدیم خیابون انقلاب، تو خیابون انقلاب رفتیم میدون انقلاب که اون موقع بهش گفتم 24 اسفند، از اونجا رفتیم تو کارگر جلوی ژاندارمری، فلان شده 4 بعد از ظهر مثلا، تو اون موقعش من بودم. این درست شد تو اون راهپیمایی اول بار بنده شنیدم استقلال آزادی. اول میگفتیم حکومت اسلامی، بعد شد جمهوری اسلامی.
امام توی اطلاعیه‌هاشون تعبیر حکومت جمهوری اسلامی دارن. جمهوری اسلامی هم به تنهایی زیاد دارن.
خب ببینید این شعاری که هنوزم شعار مردمه، این از کجا پیدا شده؟ این به دلیل اینکه مردم استقلال میخواستن، مردم میفهمیدن، یعنی از اون روستایی گرفته تا شهری، دانشگاهی، کارگر، بازاری، روحانی، از هر کسی این پرسیدی آقا این مملکت شما چی نداره که شما تو این انقلاب دنبال اون هستید، اول کلمه ای که میگم آقا ما میخوام استقلال داشته باشیم، ما نمیخوام آمریکایی‌ها اینجا حاکم باشن، ما نمیخوام خارجی حاکم باشن. 60,000 مستشار آمریکایی، 50,000 مستشار آمریکایی تو این شهر بود، تو این مملکت بود. تو همین محله‌ای که الان این سیما فیلم شما هست و این برنامه ما ضبط میشه، شما برید از این بنگاه‌های معاملات ملکی پیرمرداشون بپرسید که شما این خونه‌های اینجا رو به کیا اجاره میدید؟ تو کوچه بله بله همین افسرهای آمریکایی و کارشناسای آمریکایی و اینا پر بودن تو این محله‌ها، پر بودن. من قشنگ یادمه مثلا خانمای اینا بود خودشون یه باشگاه داشتن تو همین خیابون شهید گلنبی پشت حسینی ارشاد فرضاً این، یا مثلا همین جایی که الان شده پارک پایداری، این باشگاه درجه دارای آمریکایی بود. دقت می‌کنی اینا تمام این مناطق. خب مردمی فهمیدن استقلال ندارن. ما بعضیا رو می‌شناسیم که خودشون بر من تعریف می‌کردن، می‌گفتن ما قبل از انقلاب می‌خواستیم مثلا بریم در یک کنگره محیط زیست شرکت کنیم. حالا کنگره محیط زیست به کسی بر نمی‌خوره. قبل از اینکه بریم وزارت خارجه به ما میگفت شما تو هر بحثی خواستید اظهار نظر بکنید بکنید، ولی راجع به فلان موضوع و بهمان موضوع شما هیچ اظهار نظر نکنید. مثلا هواپیمای کنکورد درست شده بود، طرفدارای محیط زیست میگفتن که این هواپیما محیط زیست رو آلوده میکنه، چون سرمایه گذاری آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها مشترکاً در هواپیمای کنکورد بود، سفارت آمریکا به دولت ایران میگفت که بفرمایید کسی حق نداره در کنفرانس ها موضع بگیره علیه هواپیمای کنکورد. این وضع ایران بوده. من اگه بخوام مظاهر بی استقلالی و وابستگی و سلطه بیگانه رو به این کشور قبل از انقلاب بگم خودش تا صبح طول میکشه، گرچه الان هم خیلی وقت نداره.
ما یه ده دقیقه رو بی وقت داریم. آره. ده دقیقه دوازده دقیقه
میخوام بگم که این جوونا نمیفهمن این کشور دستی کی بوده و چجوری اداره میشده و باید تاریخ بخونن و باید براشون گفته بشه. من گاهی برای دوستان جوان خودم میگم، میگم آقایون من اون چیزی که خودم شاهد بودم تو این انقلاب من براتون میگم، میگم من از روز اول این انقلاب در خدمت این انقلاب بودم و از همون دو سه روز بعد از انقلاب رفتم رادیو تلویزیون، یه دو سه هفته بعدش هم تو اسفند 57 شدم معاون وزارت ارشاد در دولت موقت مرحوم بازرگان. یعنی من کار خودم رو در سال 57 تو این انقلاب با معاونت وزیر شروع کردم و تو این 33 سال همیشه به حمدالله من در این سطوح در خدمت انقلاب بودم. من میگم مهمترین دستاورد انقلاب از نظر من اینه که ما بنده یاد ندارم توی این 33 سال که این همه با مسئولین مختلف جلسه داشتم، صحبت کردم، نشستیم، تصمیم گیری کردیم، مثلا در سطح رئیس مجلسش بودم، نماینده مجلسش بودم، معاون وزیر بودم، رئیس کجا رئیس کجا، بنده در این 33 سال یاد ندارم که ما نشسته باشیم خواسته باشیم راجع به یه موضوعی برای کشور تصمیم بگیریم یه خارجی جلوی ما بشینه بگه بعد این کار رو بکنید. این پدیده عادی بوده توی این مملکت، یعنی این خارجی بوده که تو اقتصاد امر و نهی میکرده، خارجی بوده تو فرهنگ امر و نهی میکرده، خارجی بوده تو ارتش امر و نهی میکرده، خارجی بوده برای کشاورزی ما تصمیم میگرفته، اسرائیلیا بودن تو دشت قدری مثلا طراحی میکردن که چی کار کنن، آمریکایی‌ها بودن که اجازه نمیدادن منابع مثلا مثل فلان منطقه استخراج بشه برای اینکه نبادا اون شرکتی که در شیلی مس استخراج میکنه با اضافه شدن عرضه مس به بازار نرخ اونا مثلا شکسته بشه. تمام این مقدرات مملکت دست خارجی بوده، ولی بنده گواهی میدم، خدا رو شاهد میگیرم که میگم هر کی موافق گوش کنه، مخالف گوش کنه، ببینه که این واقعیت این کشور شده که ما خودمون برای خودمون تصمیم میگیریم. آقا بد تصمیم میگیریم خودمون میگیریم، خوب تصمیم میگیریم خودمون تصمیم میگیریم. بالاخره وقتی خودمون باشیم اشتباه هم بکنیم یکی میاد به ما میگه یا میپذیریم یا میزنه کنار، اون یکی میاد باز اونم خودمونه. میخوام بگم این دستاورد بزرگ انقلابی. حالا یه وقت نمیدونم مرگ گرون میشه، سکه نمیدونم یهو پرش میکنه، قیمتش دلار چی میشه، اینا نباید ما رو گیج کنه. نباید بگیم عجب انقلابی شد، نمیدونم یهو ظرف یه هفته دلار، بله اونا رو باید علاج کرد، حتما باید تدبیر کرد. اگه خارجی داره طراحی و توطئه میکنه که میکنه، جلو اونو گرفت. داخلی یه کسی داره فساد میکنه، مسئول دولتی داره اشتباه میکنه، کاملا باید در تمام امور مملکت تدبیر کرد، همت کرد، این انقلاب رو باید خوب حفظ کرد، خوب اداره کرد کشور رو. ولی نبادا یه وقتی ما یه پای یه نمیدونم سایت نشستیم، یه چیزی میاد، ما بگیم مثلا عجب انقلابی شد، فلان شد، بهمان شد. این نیست. اون چیزی که این انقلاب به ما داده همینه که ملت حاکم شده. الان انتخابات مجلسه، پس بردا نمیدونم نزدیک کم
در ازامت
دیگه. خب ما انتخابات داشتیم قبل از انقلاب، شما
یک شکلایکی مثلا بوده،
کسی باور نمی کرد، هیچ کی باور
معلوم بود که فلانی خواهد رفت.
اصلا شما تو اسناد اومده
نشون بده. بله بله
بابا، خود شاه میگفت، خود شاه میخواست بگه من مملکت رو درست کردم، میگفت وقتی من شاه شدم از سالها از سفارت انگلیس اسامی نمایندگان میومد. خب بعدش هم از دربار میومده، خود دربار انگلیس ها آمریکایی آورده بودن، حالا میگفتن فلان جا فلان کس بشه یا نشه. شما خاطرات علم رو بخونی تو همون دوران که شاه میگه آزادیه، علم با شاه، تازه علم با شاه بحث داره که آزادی بده، بذار مردم خودشون انتخاب کنن، شاه میگه این حرفا چیه. اینا همه هستش تو خاطرات علم. انتخاباتی نبود، الان مردم خودشون رأی میدن. بله حالا یکی تبلیغ میکنه، نمیدونم چی کار میکنه، شورای نگهبان صلاحیت تعیین میکنه، ولی مجلس رو الان شما برو از این نماینده ها بپرس که چند درصدتون مطمئنین دوره بعد باشین، هیچ کی به کسی نمیتونه سند بده، چون مردم هم که تعیین میکنن.
واقعا
این مهمه. قدرت ما این ممکنه ضعف بنده باشه، یعنی به این معنا که من ندونم دوره بعد تو مجلس هستم یا نه، این مهم نیست. مهم اینه که این مردم هم که دارن تعیین میکنن، یعنی اون چیزی که ضعف بنده رو تشکیل میده منشأش قوت مردمه، چون مردم هم دارن تعیین میکنن. بذارید این همیشه بمونه، این اصله. این که مردم تو خیابونا هستن، چرا حالا مردم هم، چرا مردم اومدن تو صحنه؟ یه دلیلش اینه که این حکومت با دین مردم مخالف نیست، بلکه با دین مردم موافقه. یعنی مردم وقتی ببینن یه آدمی مثل امام یا رهبری امروز سرنوشت این کشور رو دست داره، خب مردم متدین پای کار وای میستن، چون ببینن این آقایی که اختیار کشور رو در دست داره، این اعتقاد به دین مردم داره، اون مردم معتقد از صحنه بیرون نمیرن. اینا اون چیزاییست که باید نسل جوان متوجه بشه. بنده میدونم بعضی از این جوونا صبح تا شب ممکن پای اینترنت نشسته باشن،
خیلی
و هی از این سایت به اون سایت، به قول ما از این وبگاه به اون وبگاه برن، و از خارج نمیدونم چچی لاین فلان بهمان چچی نت هی بوسه ما خبر ضد انقلابی درست بکنن. اینم مثلا حالا فیلتر شکن داره اینو بیاره تو به یکی دیگه منتقل بکنه، بعد یه عده توضیح بذارن، پا شرح بذارن، و بعد اصلا یه عده تو فضای مجازی زندگی میکنن.
خیلی شدید دکتر،
واقعا یعنی نه به
مسکن دریافتشون از جهان از اون طریق،
واقعا اینجوریه. یعنی نه اینکه دولت مسکن ساخته، یعنی چی؟ تلویزیون خودمون ممکن اصلا نبینه، جاده ساخته. بنده امسال عید، یعنی همین سال 90 هند بودم، هند کشور ضعیفی که نیست. شما بیاد راهسازی ایران رو با راهسازی هند مقایسه بکنید، هند یک کشوریه که نمیدونم به فضا ماهواره فرستاده، بمب هسته‌ای داره، الان یه قدرتیه دیگه، قدرت بزرگه. یعنی هند و چین در آسیا حرف اول رو میزنن. برید جاده سازی رو تو هند ببینید. من نمیخوام تو سر دستاوردهای دولت هند بزنم، ولی واقعی ها جاده سازی هند رو ببینید، جاده سازی ایران رو ببینید، این جاده ها رو کی ساخته، تونل ها رو کی ساخته، این دانشگاه ها رو کی ساخته، بیمارستان ها رو کی ساخته، این مدرسه ها رو کی ساخته. شما برید پرونده آموزش پرورش مثلا شهر یاسوج و استان کوکیلی و بویراحمد رو بررسی کنید، بگید قبل از انقلاب چند تا لیسانسی ریاضی تو کل این استان بوده، برید بندر عباس بگید چند تا مثلا دانش آموز ریاضی داشتید شما، برید الان چه خبره. اینا یه عده‌ای فقط نشستن تو فضای مجازی، بعدم یه عده‌ای هم واسه اینا هی دروغ جعل میکنن. من این روزا که انتخاباته، روزی دو سه تا دروغ علیه خودم میشنوم.
امروز فکر کنم دیروز سخنرانی نکرده
مثلا که آره حداد عادل در جمع هادیان سیاسی سپاه گفته که امام چنین و چنان بود، یه اهانتی از قول من به امام کردن، بعد یه حرفای سرهم کردن. حداد عادل راجع به رهبری اینجور گفت، راجع به پسر رهبر اینجور گفت و بعد فلان اینا، بعدم اینو تکسی کردی یکی میرن آقا این چیه فلان اینا. خب من چارتشون میبینم، بقیه رو که نمیبینم. و بعد نیم ساعت دیگه یه کسی یه پیامکی روی تلفن داره، حداد عادل در سخنرانی فلان جا اینجوری گفت، میگم آقا مردم پای صحبت من بودن، آقا فلانی مگه شما نبودید تو اهواز، مگه شما شیراز نبودید. یعنی میخوام بگم یه عده‌ای که دستشون از این کشور کوتاه شده ناراحتن که این مملکت به این عظمت با این ثروت‌های روزمینی و زیرزمینی از دست اونا رفته، به دست خود این ملت افتاده. اونا راحت نمیشینن. از روز اول انقلابم اینا با ما دشمنی داشتن، قبل از اینکه اصلا ما انرژی هسته‌ای داشته باشیم، قبل از اینکه مجلس داشته باشیم، قانون اساسی داشته باشیم، قبل از اینکه جنگ کرده باشیم یا با ما جنگ کرده باشن، قبل از همه اینا آمریکا و انگلیس در صدد براندازی این حکومت بودن. اینا هم که میگن همش بهانه است که حالا نمیدونم
آره این نباشه یه بهانه دیگه،
حقوق بشر و فلان اینا. ما البته باید حقوق بشر رعایت بکنیم، یه جایی هم ممکن اشتباه کرده باشیم باید نکنیم، ولی اینا نیست مطلب. مطلب اینه که این انقلاب به برکت اسلام با مهربانیت دین مردم مورده تو صحنه، مردمم سرنوشت خودشون رو دست خودشون گرفتن و نه فقط این مملکت از دست خارجی رفته، بلکه این الگو شده برای بقیه کشورها. مصر اومده وسط، تونس اومده وسط و گفت باش تا صبح دولتش بدمد، چین هنوز از نتایج سحر است، تازه اول کاره. خب خیلی ناراحتن از دست ما. خب بودجه میذارن فضای مجازی، نمیدونم اینترنت، ماهواره، یعنی هر چی دستش میرسه اینا مشغولن که این انقلاب به نتیجه نرسه. خوشبختانه مردم هم پای کار وایسادن. حالا پس فردا 22 بهمن میبینید چی کار میکنن
ان شاء الله، و بعد هم انتخابات و همه این مسیری که بالاخره
ان شاء الله
ان شاء الله سعی بکنم. خستتون کردم آقای دکتر، عذرخواهی میکنم، خیلی ممنون. هرچند که موضوعات دیگه هم تو ذهنم مرتب کرده بودم که دوست داشتم بپرسم، میذارمش برای یه وقت دیگری.
دور شد دیگه.
بله دیگه، اصلا دیگه این صدایی که میاد یعنی این که
دیگه شما شنیدم آقای لاریجانی تا همین حدود دو
بعد دو سه بار متلکای با نمک گفت به ما و گفت شبه و دیره و خواب و فردا جلسه و اینا.
اون دفعه ما صحبت کردیم با شما، گفتیم که مثل که بالاخره آخر من شما باید بلند شیم و در ببندیم و برقار خوش کنیم.
ایشان تو مجلس تقوی همینجوری شد.
در حال انشالله که شما زنده باشید. من از مردمی که حالا اون دسته از مردمی که هنوز مقاومت کردن و نسیدن دارن ما رو گوش میکنن عذرخواهی میکنم، مجددا سلام میکنم خدمتشون و خدا قوت میگم و انشالله که این انقلاب برای نسلهای آینده بمونه. همه ی آرزوهای ما این انقلاب بود. من یه جمله دیگم بگم و تموم. یه بار چند سال پیش 30 سال انقلاب بود، برنامه این شبها با من مصاحبه کرد، من یه جمله گفتم، اینه اینجا میخوام تکرار بکنم. من میگم ماها باید هر روز صبح که از خونه میان بیرون به خودمون بگیم امروز روز 23 بهمن سال 57.
اوکی لطفا تعبیر خوبی.
ببین یعنی چی روز 23 بهمن؟ ما دنبال چی بودیم؟ دنبال پست بودیم، دنبال مقام بودیم، دنبال مال بودیم، دنبال خرید و فروش بودیم، دنبال رقابت بودیم. اون روز ما مثل یه آدمی بودیم که بعد یه عمر کوری چشمشو باز کرده باشن، همه وجود ما تماشای این دنیا بود و لذت بردن و دویدن در این میدونی که جلو چشمون باز شده. هیچی نمیخواستیم. ما باید اون روز رو فراموش نکنیم. هر روز که خونه میایم بیرون بگیم آقای حداد مواظب باش، تو نه وکیلی، نه وزیری، نه رئیسی، نه استادی، تو اون آدمی هستی که دوست داشتی انقلاب به پیروزی برسه، خدمت بکنی، همونی که بچه‌ها میرفتن تو روستاها جهاد سازندگی که الان هم میرن ها، این جوان ها بله بله. بچه ها دانشجو ها دانش آموزا این روحیه باید بمونه. این روحیه یعنی خودمون برای انقلاب بخوان، انقلاب برای خودمون نخوان. هر کی میخواد ببینه که این با این انقلاب همراه هست یا نه، خدایی هست یا نه، ملی هست یا نه، مردمی هست یا نه، خودش بپرسه بگه من انقلاب برای خودم میخوام یا خودم برای انقلاب. روز 23 بهمن 23 بهمن 57 همه خودشون برای انقلاب میخواستن.
امیدوارم
اون روحیه باید باقی بمونه.
خیلی متشکرم، روز سعی میکنم ان شاء الله که سایه‌تون سر ما باشه. خیلی بزرگوارم، متشکرم، خیلی ممنونم، ببخشید، خداحافظ شما.